اینجا خب جلسه‌مون روی ضبط رفت. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که همگی سلامت باشید. خب اول جلسه آقای علی مرادی می‌خواستن این نکته رو بفرمایم، من صدا رو بدم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید.
چون نکته در رابطه با خود تدریس بود و اگر سوال بود خب انتهای جلسه ازش می‌پرسیدیم، ولی چون در اصطلاح ارتباط با خود کلاس و نحوه تدریس بود، ما با دوستان تو گروه هم فکری کردیم، صحبت کردیم، دیدیم خب یک مشکلی که تقریبا اکثر دوستان حداقل اونایی که صحبت کردن، شاید بالا بالای 20 نفر اینا داشتیم، این بود که از اونجایی که زمان کلاس حدوداً یک ساعت رو با شماست و در انتهاش قرار ما سوالا رو بپرسیم، وقتی این یک ساعت صرفا شما متکلم وقته باشید، تمرکز دوستان از بین میره. یعنی به نحویه که مثلا بعد از اون 20 دقیقه نیم ساعت واقعا اون خستگی، حتی اگر کسی با شغل بسیار هم نشسته، اون خستگی برای شیره میشه. خاصه اگر خواهش بکنیم، ما چون در کلاس های یکی دو تا کلاس دیگه هم این شیوه رو پیاده کردیم که حدود نیم ساعت تدریس استاد انجام میدادن، یک رو سوال مثلا، تا بعد اونجا دیگه سوال هسته هر جایی که رسیده بود، چون به خاطر زمان بندی بحث میگرد استاد، و بعد دوباره نیم ساعت تدریس و در انتهای جلسه سوال. اگر این شیوه رو دوستان موافق بودن، اگر شما موافق باشید، به اصطلاح ما به این هم پیش بریم که شما نیم ساعت تدریس داشته باشید، 10 دقیقه یه رو سوال، دوباره نیم ساعت تدریس، هر چی زمان انتهای جلسه بود دوباره سوال باشه، حالا هر جور باز خودتون سلام دارید، ولی اینجوری فکر کنم اون به اصطلاح تمرکز دوستان بیشتر حفظ میشه و بیشتر سیر مطالب رو میتونن توجه لازم بهش داشته باشن. من
بله خواهش میکنم، باشه، نکته درستی هست، یعنی متوجه هستم، حالا سعی میکنیم این کار رو هم انجام بدیم. فقط یه نکته دیگه باز هست که سعی بکنیم یه جور بین اینا جمع بکنیم، این هست که خب مطلب باید تقریر بشه و ما چون مطالبمون در درس قرون وسطا خیلی زیاد و فشرده هست و باید به تمام مطالب هم حتی مقدور حتی بایدی وجود نداره، ولی دوست داریم که برسیم و تر درسمون رو تا حدی کامل بکنیم، و من از ترمای پیشم که این درس رو میدادم تجربه دارم که هیچ وقت تر درس کامل نشد، یعنی عملا به اواخر قرون وسطا خیلی نرسیدیم. از این جهت باید یک حد تعادلی رو با هم رعایت بکنیم، یعنی من در ترمهایی که حالا حضوری بود و سوالا رو آزاد میذاشتم در هر مقطعی، خیلی بحث متشتت میشد و سوالا خب گاهی سوالای مهم بود، گاهی نامربوط بود، گاهی کلیتر بود، و خب برای پاسخ به این سوالها بحث میره به جهتهای مختلف و بعد خود مستمعان و دانشجویان خودشون معترض می‌شدن، می‌گفتن که شما اجازه سوالا رو ندید یا به هر سوالی پاسخ ندید، بذارید ما مطلب رو اول دنبال بکنیم، اینجوری با این پرسش پاسخ‌ها گیج می‌شیم. یعنی انتقادی بود که به نحوه تدریس من قبل از این نظم فعلی مدام وارد می‌شد. حالا می‌تونیم کاری که بکنیم، حالا نیم ساعت یه مقدار شاید فرمال باشه، ولی هر موضوعی رو که مطرح کردیم من نگه می‌دارم و در مورد اون موضوع میگم اگر سوالی هست، نکته‌ای هست بفرمایید، بعد این رو پرسش پاسخ‌هاش رو تا یه جایی جمع می‌کنیم که بعد به موضوعات و سرفصل‌های بعدی برسیم، و حتما نگه نداریم که کل یک ساعت و نیم بخواد در واقع به پایان برسه که دوستان به قول شما انقدر کلافه و خسته بشن که اصلا دیگه توان و انرژی برای سوال پرسیدن بیشتر نمونه. میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی من تا جایی که یک بحثی به نسبت تغییر شد میتونم هر شبت که مطلب رو نگه دارم بگم تا اینجا بحثی سوالی هست، منتها خب مستلزم این هست که من یه مقدار کنترل بکنم، یعنی اگر آخر کلاس باشه خب زمان رو میذاریم موظف فقط برای پرسش و پاسخ و گفتگو، و هر شبت که چی نوشتن؟ نشان هدف خود سوال ها نیست در واقع، متوجه نشدم مقصودشون چیه. اگر آخر کلاس وقت بذاریم فقط وقت گفتگوه با فراغ بال، و بعد میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم، دوستانی که میخوان تشریف ببرن میتونن از کلاس کم کم خارج بشن اگه یک ساعت و نیممون تکمیل شد، و دوستانی که میخوان گفتگو رو ادامه بدن میتونن بمونن از اینجا، ولی اگر وسط کلاس باشه من مجبورم که جایی قطع بکنم و یا پاسخ ندم، بگم فعلا ما به سرفصلمون برسیم و بحثمون خیلی دور نیفته، این رو بعداً میتونیم در موردش صحبت بکنیم. حالا میتونیم یه ترکیبی از همه این کارا بکنیم، نمیخوایم خیلی سرسختانه یا فرمال و غیر منطف خلاصه به شیوهی بچسبیم. سعی میکنیم که یه حد وسطی رو انشالله بین تمام این روش ها نگه داریم انشالله. یک لحظه دوستان، من فقط کوتاه برم و بیام در عده دو سه ثانیه، الان میام خدمتتون. یه لحظه من صدا و تصویر رو قطع کنم. میبخشید، یه کاری بود من باید سریع انجام میدادم در یک لحظه که خدا شکر انجام شد. خب الان صدا و تصویر من رو دارید دیگه، مشکلی که نیست. بعد خب عرض شود که بریم سراغ بحثمون و در سرفصل اولمون و بحث مقدماتمون هستیم. یک مقدار این بحث رو من به عمد تفصیل میدم چون بحث مهمیه و چالشی هم هست و ذهن رو درگیر میکنه و پرسشاییه که همیشه برای همه ما به شکلی مطرح هست، یعنی فارغ از مسئله قرون وسطا و فلسفه قرون وسطا، این مسئله خود ماست همیشه. و از این جهت من ادامه میدم. یک سوال خوبی هم یکی از دوستان پرسیده بودن که من گفتم که این رو در خود متن کلاس سعی میکنم که بهش پاسخ بدم، حالا پرسشن روشون رو هم مطرح میکنم. چون مربوط به مباحثمون میشه، اول ما دار مباحث رو پیش میریم بعد سراغ این سوال هم میرم. سوال آقای دوستمون آقای کاویانی بود اگر من متاسفانه اشتباه نکنم اسمشون رو، اون رو هم طرح میکنیم در جلسه چون مربوط به متن کلاس هست. خب ببینید بحث ما چی بود تا اینجا؟ بحث ما این بود که وقتی که میخواییم درباره فلسفه قرون وسطا صحبت بکنیم، مهمترین موضوعی که باش مواجهیم و مهمترین، شاید به یه تعبیری میتونیم بگیم، مانعی که بر سر راه ما هست که اصلا بخواییم این دوره از تاریخ فلسفه رو بخونیم، و فقط سر راه ما، نه شخص ما یا موقعیت ما، کل تلقی عمومی و تلقیی که من در جلسه اول عرض کردم باعث این شده که عملا مطالعات قرون وسطا بیرون از دایره عمومی مطالعات فلسفی و آکادمیک بمونه. و عرض می کردم جلسه اول که معمولا پژوهشگران قرون وسطا گویی که در یک جزیره جدا از دیگران هستن در کنار هم و وارد متن مسائل مطرح فلسفی نمیشن، اونطور که ما مسائل روز فلسفی رو در نسبت با فیلسوفان بزرگ عصر جدید یا فیلسوفان باستان مطرح میکنیم، به افلاطون میپردازیم، به ارسطو میپردازیم، به پیش سقراطی ها میپردازیم و به کانت و هگل و امثال هم، کسی در طرح مسائل عمده فلسفی روز کمتر مثلا به سراغ شاید توماس آکوینی بره یا به سراغ اسپوتوس بره. و این یک عرصه اختصاصی خودش شده برای یک سری از پژوهش‌های الهیاتی یا پژوهش‌های فیلولوژیک و تاریخی یا منطقی، برای یک سری از اسکولارهای لاتینیدان، خلاصه بی ارتباط با سایر حوزه‌ها. یکی از عمده‌ترین مشکلات و مسائلی که باعث چنین وضعیتی شده عرض کردیم، همین چالشی هست که از جلسه پیش طرحش کردیم، و اون اینکه در این دوره گویی ما اصلا با فلسفه سر و کار نداریم، گویی که در این دوره ما با در واقع فضای فکری سر و کار داریم که فلسفه به عنوان فلسفه، یعنی ذیل تعریف کلاسیکش که ما از ارسطو میشناسیم، گویی در این دوره حضور نداره. یعنی چی فلسفه به عنوان فلسفه؟ جلسه پیش تر کردیم به این معنی که ما فلسفه رو به منزله شناخت عقلانی و ذیل تقدم مطلق عقل
بخواییم در نظر بگیریم. تقدم مطلق عقل چی بود؟ تقدم مطلق عقل به این معنا که ما در واقع هیچ چیزی رو مقدمه بر بداهت عقلی نگیریم و اگر در روشمون و تعقلمون و بحثمون و شناختمون هیچ چیزی رو مقدمه بر بداهت عقلی به معنی تقدم مطلق عقل نگیریم، شیوه بحث ما شیوه بحث برهانیه و این ذیل تعلیمی هست که ارسطو به ما داده و گویی که ما در قرون وسطا با چنین چیزی مواجه نیستیم و این یکی از عمده‌ترین مسائلی هست که ما برای ورود به فلسفه قرون وسطا فرض کردم، برای ورود و تلقی کلیمون به بسیاری از مباحث فلسفی و دوره‌های فلسفی باش مواجه هستیم و این میتونه بحثش فراتر از صرف مسئله قرون وسطا باشه ولی در اینجا به طور خاص و بارزی خودش رو نشون میده. و گفتیم که این در تلقی دوران جدید، در عصر جدید که نمونه‌هاش رو میتونیم در نویسنده‌های عصر جدید ببینیم، در قرون 16 تا 17 و 18 به طور خاص از مارتین لوتر و پروتستان‌ها اشاره کردیم تا فیلسوفان عصر جدید، تا به طور خاص در قرن 18 در عصر روشنگری که عملاً قرون وسطا تبدیل به یک ناسزا میشه و یک برچسب منفی، یعنی تا قرن 19 که یک بازاندیشی در این خصوص هست، ما با یک تصویر حالا میتونیم بگیم کلیشه‌ای شده و با یک برچسبی ذیل وصف قرون وسطا و قرون وسطایی مواجه میشیم و از این جهت فلسفه در این دوره خیلی جدی گرفته نمیشه و فروکاسته میشه. عرض کردیم به بحث‌های بی‌حاصل منطقی مفهومی و سوری صرف که این وصف اسکولاستیکی رو مدرسی رو به عنوان یک وصف منفی بهش اطلاق میکنن و هم اینکه فلسفه در این دوره به تعبیر مشهور کنیز یا کنیزک الهیاته و خودش مقدم و خودش مبدع در بحث نیست. و نکته بعدی این که به متن جهان واقعی و به طبیعت و به متن تجربه هم التفاتی و توجهی نداره، یعنی در این دوره ما نه با فلسفه به معنی کلاسیکش یعنی فلسفه عقلانی مواجهیم و نه با جهان شناسی به معنای علم جدیدی که در دوران پس از قرون وسطا به وجود اومد مواجهیم. و این نقد و تلقی کلی هست که درباره فلسفه در این دوره وجود داره. حالا برای ورود به این مطلب ما چند نکته رو طرح کردیم که من صرفا بهش اشاره میکنم تا برسیم به نکات این جلسه‌مون. اولین نکته گفتیم که ما این عنوان فلسفه قرون وسطا یا فلسفه‌ای که با الهیات عجین شده که ذیل نام‌های فلسفه مسیحی، فلسفه اسلامی، فلسفه یهودی میتونیم اینها رو بشناسیم و اینها تبدیل به یک برچسبی شده و گویی که در واقع تناقض در تعریف فلسفه، یعنی گویی که ما وقتی میگیم فلسفه مسیحی مثل اینه که بگیم مثلا عرض شود که بگیم چی؟ بگیم مثلث 4 ضلعی مثلا از این مفاهیمی که معمولا به کار میبرن برای تناقض‌ها. و فلسفه از اون جهت که فلسفه است اصلا نه اسلامی میشه، نه مسیحی میشه، نه یهودی و نه هیچ قیدی رو فارغ از خود تقدم عقل قبول نمی کنه. یعنی فلسفه مطلقه و هیچ قیدی به جز خود تقید به مطلق بودن عقل نداره. خب در مورد این یه مقدار بحث کردیم و اولین نکته این بود که این تقدم عقل و این اطلاق عقل و روی هم این تقدم مطلق عقل که روش برهان هست و روش عقلانیت فلسفی هست، این خودآگاهی بهش و تعریف فلسفه آگاهی بهش در قرون وسطا وجود داشته و اگر از این حیث تضادی یا تقابلی یا رابطه و مناسبت خاصی با الهیات و با دین داره پیدا میکنه، این یکی از مسائل عمده فلسفه در این دوره هست، نه اینکه ما این رو به عنوان یک پیشفرض صرفا بپذیریم و بعد ذیل این شروع کنیم به مفهوم پردازی که اون ذیل تعریف اشاره کردیم به انحاء حکمت چه در فلسفه مسیحی چه در فلسفه اسلامی، اون میشه علم کلام یا به تعبیر مسیحی میشه الهیات وحیانی و از حیث تعریف حوزه کارش و زمینش و روشش و منابعش و مبادیش مجزاست و این نحو از توجه در فلسفه قرون وسطا وجود داشته. یعنی ما به صرف این برچسب نمیتونیم از توجه به فلسفه و اهمیت فلسفه در این دوره چشم بپوشیم و وارد دورهای بعدی بشیم، مثلا تا افلاطون بخونیم و ارسطو، فلسفه هلنیستی، بعد بگیم خب این هزار سال که فلسفه نبود، الهیات بود، رهاش میکنیم، حالا میریم سراغ دکارت به این طرف مثلا، که عملا این کار میشه و توجه ویژه‌ای به فلسفه قرون وسطا نمیشه. اینطور نیست خلاصه. و ما در اینجا هم با تعریف فلسفه مواجهیم و عرض کردیم که دیگه من تکرار نمیکنم، عرض کردیم که چه کشاکشی هست و چه تقسیم بندی هایی از دانش ها و علوم بر حسب موضوعشون و بر حسب روششون و موادیشون خلاصه بهش توجه شده و بحث شده. و اینکه بحث از الهیات به صورت عقلانی در این دوره شکل گرفته و زمینه سازی شکل گیریش و تفکیکش از الهیات وحیانی به چه معنا در متن فلسفه کلاسیک باستان وجود داشته و اشاره کردیم به ارسطو و افلاطون و سعی کردم یک مقدار اون لم فلسفیش رو با استفاده از اون اصطلاح مشهور هایدگر ذیل عنوان اونتوتئولوژی، هستی خداشناسی، یا ذیل عنوان خدا غایت شناسی، یعنی غایت انگاری مبتنی بر امر واحد الوهی که در فلسفه یونان زمین سازی شده بود، اینها رو یه مقدار باز کردیم و تر کردیم که بر اساس این چه موضع گیری هایی در خود عرض شود که متن فلسفه قرون وسطا در این خصوص بوده. خب حالا چند نکته دیگر رو اضافه میکنیم که یک نکته عمده و اصلی درش هست و من سعی میکنم این رو باز بکنم. یعنی آخر جلسه گذشته عرض کردیم که بحث به اینجا خاتمه نمیپذیره و تقابل با فلسفه در قرون وسطا و تقابلش با فلسفه مدرن به صرف این اشارات خلاصه حل نمیشه و بحث از این دامنه دارتر هست و سوالاتی هم که احیانا به ذهنتون برسه غیر از سوالاتی که جلسه پیش مطرح شد و سوالی که دوستم آقای کاویانی پرسیدن ناظر به همین بحث است و من سعی میکنم این رو در این جلسه طرح بکنم. ببینید پس تا اینجا میتونیم اینطور بگیم که یک اتفاق نظر وجود داشته در خصوص اینکه فلسفه از اون جهت که فلسفه است یک دانش نظری آزاد، یعنی متکی صرف و مقید صرف به خود عقله و به استدلال عقلانی و به این معنی مقید به وحی و ملتزم به وحی به زبان حکما اسلامی نیست. حالا وقتی که این تعریف تثبیت شد، از اینجا به بعد نزاع و کشمکش و دعوا میره بر سر اینکه آیا این دانش آزاد عقلانی در نسبت با چیزی چون وحی این میتونه تمام محتوای این وحی رو تبیین بکنه و از این جهت به وحدت و این همانی با اون برسه یا نه اینطور نیست. خود این یک موضوع است. یا اینکه اگر اینطور نیست، آیا محتوای وحی در یک مرتبه‌ای فراتر از عقل قرار داره، از عقل فلسفی، یعنی یک وجه فرامعقول داره یا نه اینطور نیست، این دوباره خودش یک موضوع است. یا اگر اینطور نیست، محتوای وحی آیا اساساً نامعقوله؟ به بیان یونانی، به بیان افلاطونی، آیا محتوای وحی یک امر آلوگون هست، غیر معقول یا نامعقوله یا نه فرا معقوله؟ یعنی آیا اساساً محتوای وحی بهره ای از حقیقت معقول داره یا نه؟ و اگر نداره، در واقع فلسفه به خودی خود برای دریافت کل حقیقت کافی هست یا نه و ما رو میتونه به شناخت کل برسونه و اون چیزی که عرض شود که محتوای وحی هم میخواد به ما عرضه بکنه یا نه. این هر سه موضوع با تمام پیچیدگی‌هاشون و تنوعشون در قرون وسطا وجود داشته و این نکته رو هم تاکید میکنم نه صرفا در قرون وسطا، در کل تاریخ فلسفه وجود داشته. در مورد این همانی و وحدتشون اشاره کردیم جلسه گذشته به موضع مثلا آگوستین یا در فلسفه اسلامی که مسیر دیگری رو پیموده از جهت تقدم تأخر، میتونیم بگیم موضع ملا صدرا اینطور است. در خصوص مرتبه فوق عقلی اشاره کردیم میتونه موضع توماس باشه حتی به یک تعبیر و به یک شکلی در دوران مدرن میتونه موضع کانت به نحوی این گونه تلقی بشه. حالا باید بحث بشه و تفسیر بشه. در مورد اینکه محتوای وحیانی یک سره نامعقوله و عقل رو کنار میزنه و پس میزنه و فلسفه هم وحی رو کاملا پس میزنه و کنار میزنه، این هم ما در قرون وسطا داریم. مثلا در سطر قرون وسطا مثلا موزه ترتولیانوس که حالا سراغ چند عبارت و بحث ازش میریم، در آبای کلیسا، و در دوره مدرن هم داریم، در کیرکگور ما داریم، میگه متن ایمان رفتن در پارادوکسه و ایمان دینی اساسا یعنی جهش از عقل به سوی چی؟ به سوی پارادوکس، یعنی امر نامعقول. و نمونه های از این دست در تاریخ فلسفه و در فلسفه مدرن هم هست. یا اینکه از سوی دیگه ما بگیم که عقل به خودی خود و مستقل از محتوای وحی میتونه کل محتوای وحی رو هم بیاره تبیین فلسفی در درون خودش بکنه بدون اینکه ارجاعی به اون وحی بده. این موضوع هم ما داریم و در واقع نوعی توازی میتونه در اینجا باشه بدون اینکه اینا بخوان به هم کاری داشته باشن. و در دوران مدرن هم شاید به شیوه دیگری بتونیم بگیم هگل این موزه رو اتخاذ کرد، در با تفسیر، یعنی تفسیر راز زدایانهی که هگل از محتوای وحی و وحی مسیحی داره. و اینها در واقع مسائلی هست که بله خانم منوری اون جمله ترتولیانوس رو نوشتن، بله دقیقا این جمله معروف آتن را با اورشلیم چه کار، این رو سراغش میریم و در مورد آبای کلیسا بحث میکنیم. چند تا جمله مهم اینطوری ترتولیانوس داره و بعد این رو تیزتر میکنه و یک بیان خیلی پارادوکسیکال داره و عمدن در تناقض عقلانی میخواد ایمان مسیح رو به ما نشون بده. حالا سراغش میریم ولی این جمله رو به جا آوردن. من عرض شود که مسئله اصلی در واقع اینه که ما در متن فلسفه قرون وسطا و همینطور قبل و بعد به شیوه هایی ولی در قرون وسطا به بنیادین ترین و مستقیم ترین و رادیکال ترین شکل، ما مسئله اصلی اینه که در اینجا عقل و فلسفه مواجهه داره با چیزی که مبدأش به کلی متفاوته، یعنی با چیزی چون وحی یا کشف وحیانی. اما در این اینکه مبدأ متفاوتی داره، از حیث موضوع دقیقاً از همون موضوعی بحث میکنه که فلسفه داره بحث میکنه. یعنی ما متن وحی رو داریم به صورت یک روایت که این روایت حالا در درون خودش انهایی داره، یعنی بخشایی از این روایت وحیانی روایت صرفاً حکاییه و داستانها و قصص و تاریخ، و تاریخ در واقع میتونه یک تاریخ قدسی باشه و تاریخ غیب باشه، تاریخ آفرینشه، تاریخ عرض شود که انبیاس و امثال هم. و یک جا هم این روایت در این اینکه روایه ولی سعی میکنه که یک روایت عقلانی باشه و ما این گرایش رو هم باز در متن فلسفه قرون وسطا و به طور خاص در عالم اسلام ذیل عرفان نظری داریم، یعنی دانش مبتنی بر وحی هست و روایت وحی، ولی روایت وحی رو یک تعبیر عقلانی ازش میکنه. اینها همه یک تنوعهایی رو دارن شکل میدن. اما چالش اصلی فلسفه در این دوره و مسئله فلسفه اینه که با یک منبعی و با یک مبدعی و با یک نصوص و متونی سر و کار داره که اینها دارن از همون موضوعی بحث میکنن که موضوع فلسفه است. چه موضوعی؟ چه چیزی مشترکه بین دین و فلسفه؟ همه چیز که مشترک نیست. اون حق مطلب که مشترکه اینه که یک شناختی رو به کل، یعنی به هر آنچه هست، به کل هستی، به کل به تعبیر فیلسوفان پیش از سقراط به کل فوسیس به معنی هر آنچه هست یا به کاسموس دارن عرضه میکنن از حیث آرخه، از حیث مبدأش. و این شناخت به کل از حیث آرخش، عمدن فوسیس از حیث آرخه میشه مقصی که فیلسوفان پیش از سقراط این رو گشودن بابش رو، این شناخت از این حیث که در واقع زامن خیر و زامن معنای زندگی و به این معنی زامن سعادت و نیکبختی و خوشبختی بشه برای ما. خب این دقیقا زمینه مشترکیه که هم در فلسفه و هم در متن دینی وجود داره و خود همین مواجهه، یعنی مواجهه عقل با چنین امری که از حیث موضوع این اشتراک بنیادین رو داره و از حیث مبدأ و از حیث روش متفاوته، خود این مواجهه است که در واقع تأکید اصلیم این است که تعین بخش و هویت بخش به فلسفه در قرون وسطاست. خب حالا برای اینکه این رو بفهمیم باید یک نکته دقیقی رو روش دست بگذاریم که این نکته رو میخواستم در این جلسه باز بکنم، که ما باید توجه داشته باشیم که فلسفه در عین اینکه با تقدم مطلق عقل و با روش عقلانی و با مفهوم و با فهم عقلانی کلی سر و کار داره، اما این نباید ما رو به این سمت ذهنمون رو ببره که فلسفه گویی در یک خلأ عقلانی محض و از سر یک نوع فراغت یا تفنن عقلانی محض شکل گرفته. یعنی به تعبیری میخوام این نکته رو تاکید بکنم، این یه نکته هرمنوتیکی میتونه باشه و بعد حالا روش بحث میکنیم، هرمنوتیکی نه به معنی یه مبتذلی که پیدا کرده در بحثای ما، به این معنی که عقل به ما هو عقل هرگز در یک خلأ محض وجود نداره و شکل نمیگیره. درسته که از حیث روش ما به دنبال ایدئال عقل محض به تعبیر کانتی، یعنی عقل، شاید بتونیم اینطور تعبیر کنیم، عقل خالی و رها و به تعبیر خودمون مقدم، مطلقاً مقدم بر هر چیزی غیر از خودش باشه، اما این موهوزت یعنی محض بودن عقل و این اطلاق عقل و این تقدم عقل، این چیزیه که اولا خودش در واقع موضوع همیشگی و اصلی ترین و بنیادی ترین مبحث فلسفه بوده، که خود این روش تقدم و اطلاق عقل این خودش چیه و چگونه ممکنه، و این عقل محض و روش مبتنی بر بداهت محض عقل این خودش چیه، و این یه چیزی نیست که ما مثل ریاضیات مفروض بگیریم بگیم در ریاضیات ما با کمیت سر و کار داریم و روشمون روش به تعبیر افلاطون دیانویاز، روش عقلانی محاسبه‌گریه که ما حالا با از این به بعد با این پیش میریم، ما این ما موضوع ریاضیات. فلسفه اینطور نیست که شما مفروض بگیرید بگید که خب روش فلسفه بداهت مطلق عقله، حالا از این به بعد ما پیش میریم با این روش در موضوعاتمون. نه، فلسفه چون نهایی ترین و واپسین حد شناخت آدمی هست و نهایی ترین و به بیانی نخستین ترین، یعنی فوته هست به تعبیر ارسطویی، دانش نخستینه و دانش مطلقا نخستینه، از این جهت هر چیزی که ناظر به روشش باشه باید در خودش احراز بشه و به دست بیاد و روشش و حوزه موضوعیش مقدمه بر طرح مباحث این دانش نیست. خب پس ما درسته میگیم بداهت مطلق عقل، اما این بداهت مطلق عقل یک فضای خالی و توهی که حالا ما بحثمون رو با این وسیله شروع بکنیم نیست، بلکه ما در کل تاریخ فلسفه در واقع در جستجوی این بودیم که چنین چیزی اساساً چگونه ممکنه. این ایدئال به تعبیر دکارتی، ایدئال بنیاد تزلزل ناپذیر عقل، یا به تعبیر هوسرل در فلسفه معاصر، این ایدئال بی پیش داوری بودن مطلق و اتخاذ در واقع به تعبیر فیلسوفان باستان، به تعبیر ارسطویی، اتخاذ موضع تئوریا، موضع نظرورزانه محض، که من در واقع فاصله میگیرم با موضوع و فارغ از هر گونه تقید و بستگی و علایقم به این موضوع، من در موضع تئوریای محض قرار میگیرم و این رو با روش مطلقا عقلانی دارم بررسی میکنم. چنین چیزی خودش بزرگترین چالش فلسفه است که در طول تاریخ فلسفه مدام ازش بحث شده و این خودش یک بحث مفصل میطلبه که ما اساساً چه موضوعی رو داریم باش سر و کار پیدا می‌کنیم در فلسفه. موضوع ما مطلق هستیه، از این جهت که به هستی و زندگی ما و جهت خیر و سعادت و معنای زندگی ما داره در واقع شکل میده و این زندگی خود ماست که موضوع فلسفه است، و در اینجا اتخاذ بی پیش داوری بودن مطلق چگونه باید شکل بگیره، این خودش از دشوارترین و پیچیده‌ترین بحث‌های فلسفه است که در واقع بحث متن محتوای کل فلسفه است و نمیشه این حیث روشیش رو از حیث محتوایش کاملا جدا کرد. خب پس روشش از محتواش جدا نمیشه. حالا ما اگر بتونیم این روش رو کاملا انتزاع بکنیم از محتوای فلسفه و در یک موضع متأخر انتزاعی بتونیم بگیم نه، حالا ما انتزاع کردیم، مثل کاری که ارسطو میکنه بعد از نزدیک به 2 قرن فلسفه ورزی، انتزاع میکنه منطق رو و صورت عقل رو از مادهش جدا کردن. خب حالا ما این جدایی رو که انجام دادیم، میگیم که میپذیریم که روش فلسفه اجمالاً از حیث سوری، از حیث صورت برهانه و قیاس برهانی است. خب این تازه ناظر به صورته، ناظر به صورت قیاسه. ما تازه باید وارد محتوا و ماده بشیم و هنوز ما وارد محتوا نشدیم. محتوا و ماده این قیاس و قیاس برهانی ما، یعنی موضوع بحث فلسفی که به یک تعبیر میتونیم بگیم مطلق هستی و هستی ما یعنی زندگی باشه، این خودش یک جایگاهیه که در واقع زمین سازیش رو و تمهیدش رو و اساساً طرحش رو و شکلگیری مسائل و پرسشاش رو از مواجهه با مسائل و قلمروهایی میگیره که اون مسائل و قلمروها و مواجهه با اونها عملاً کل پرسشگری فلسفی رو دارن شکل میدن. یعنی پرسشگری فلسفه، پرسشگری فلسفی و طرح مسئله فلسفی و اساساً پرسش داشتن به لحاظ فلسفی که ضرورت فلسفه و به تعبیری اضطرار فلسفه رو برای ما ممکن میکنه، این در یک تفنن عقلی و در یک فراغت تئوریک محض هرگز شکل نمیگیره. یعنی شاید ریاضیات به این شکل بگیره و پیش بره، ولی فلسفه و روش عقلانی فلسفه با ریاضیات متفاوته و موضوع فلسفی موضوعیه که از دل شرایط زندگی انضمامی انسان سر برمیاره و از دل مواجهه با عرصه هایی که این معنای زندگی رو دارن برای ما پرسش برانگیز میکنند شکل میگیره. چه عرصه هایی؟ عرصه هایی که ما اگر رجوع بکنیم به آغاز تاریخ فلسفه میبینیم که عرصه در واقع اسطوره نویسانه، عرصه شاعرانه، عرصه تراژدی نویسانه، یعنی عرصه هایی که در دل اونها معنای زندگی و سرشت زندگی و سرشت بشر و کل این جهانی که سرشت زندگی ما و سرنوشت ما به اون گره خورده در اونجا داره به بیان در میاد و اندیشیده شده، به نحوی که حالا نحو صورت قیاس برهانی نداره. و یکی از این عرصه ها عرصه دینه و تنها عرصه هم نیست، یکی از این عرصه ها عرصه هنره و بیان الهام هنری و شاعرانه‌ای که انسان در هر یک از اثرهای بزرگ هنریش میخواد کل درکش از این جهان و معنای زندگی رو پیش چشم بیاره. به یک تعبیری که من یه جا از های دیگر این رو در یکی از درس گفتاراش دیدم، اینقدر خوشم اومد هر بار اینو دیگه تکرار میکنم، ربطی به هایدگر و فلسفه هایدگر به طور خاص نداره. یه تعبیر جالبی داره که میگه که ما وقتی میگیم فلسفه زندگی، تعبیر آلمانی لیبنس فیلوزوفی، میگه فلسفه زندگی اگر منظورمون یک نوع خاص از فلسفه باشه که موضوع زندگیه، چنین چیزی بی‌معناست، به خاطر اینکه فلسفه موضوعش یکسره زندگیه. یعنی از حیث تعیین موضوع ما وقتی میگیم فلسفه زندگی در واقع گویی که یه جور توتولوژی به کار بردیم، چون موضوع فلسفه یکسره زندگیه و هر موضوع دیگری باشه ناظر به زندگی و معنای زندگی و در نهایت ناظر به بهتر بودن و چگونه بودن انسان هست. خب پس اگر موضوع فلسفه پرسش از موجودات، پرسش از چیستی موجود به ماه و موجوده، یعنی پرسش نه از این موجود و آن موجود از موجودات، بلکه پرسش از هستیه، پرسش از وجود موجوده، برای اینکه از خلال این پرسش ما بتونیم معنای بودن و وجود و هستی رو نشون بدیم و از خلال این نشون دادن بتونیم تعیین بکنیم که بهترین بودن ما، یعنی ناظر به خیر و نیکبختی چگونه است، این در واقع به این معنیه که ما در فلسفه از حیث ماده و از حیث موضوع و محتوا پرسشی رو از کل، یعنی از هر آنچه هست، انجام دادیم که این در نهایت میشه پرسش از خودمون و پرسش از وجود و زندگی خودمون و این پرسش در واقع ما رو با عرصه یا عرصه هایی مواجه میکنه که این صرفاً در فراغت روش عقلانی صرف طرح نشده و به دست نیامده و فلسفه هر بار از حیث تکوینش و از حیث نحوه طرح مسائلش به حوزه هایی نگاه داشته و نظر داشته که در واقع این مسائل در اونها به انهای دیگری طرح شده. عرض کردم مثلا در تراژدی نویس های یونانی شما سوفوکلس رو نگاه بکنید در این اندیشه شاعرانش و همینطور در عرصه وحی در مواجهه با ادیان ابراهیمی و در نقاطی از کتاب مقدس از کتاب عهد عتیق هست که اساساً این شیوه مواجهه فلسفی در خود کتاب عهد عتیق اومده. مثلا کتاب جامعه رو نگاه بکنید در کتاب عهد عتیق، اینجا یک ملال برخواسته از هستی ما باش مواجه هستیم و شیوه مواجهه در واقع شیوهیه که ما رو با نوعی حیرت فلسفی مواجه میکنه. خب پس مقصود چیه؟ مقصود اینه که فلسفه هر بار و همیشه در نسبت با قلمروهایی طرح شده مسائلش و شکل گرفته که اونها مبدع و بستر پرسشگری فلسفی رو فراهم کردن. خب حالا ما مثالمون دائم از یونان و قرون وسطاست. در یونان ما اسطوره نویسان رو داریم که سرشت زندگی انسانی رو در نسبت با جهان و مبدع جهان که خدایان و پیدایش خدایان باشن ترک کردن و به این معنی ارسطو در کتاب آلفا در آلفای بزرگ در اونجا ترک میکنه، مستقیم میگه که در واقع هومروس و هزیود یا هسیودوس اینها هم میگه به یک معنا فیلسوفند. این تعبیری که ارسطو داره تعبیر مهمشه، میگه به معنایی اینها هم فیلسوفن. چرا به معنایی فیلسوفن؟ به خاطر اینکه اینها هم از همین مبادی نخستین بحث کردن. ولی به چه معنا فیلسوف نیستن؟ چون روششون روش عقل و روش برهان نبوده. روششون چی بوده؟ روش روایت بوده، روش موتوس بوده. موتوس یعنی روش روایت و این درکشون رو و تحقق این درکشون رو در روایتی از سرنوشت و سرشت زندگی ترک کردن که تحققش شده چی؟ تحققش شده پولیس و نوموس یونانی. و در واقع فیلسوف یونانی و آغاز فلسفه در مواجهه و در گفتگو و در کشاکش با این موتوس، با این روایت از هر آنچه هست در واقع بحثش رو شروع کرده و شکل بهش داده. و موتوس وقتی میگیم، موتوس دو عرصه رو همزمان در بر میگیره، یکی عرصه فوسیس یعنی عرصه کل جهان و هر آنچه هست که این رو به واسطه یک جور تئوگونی به واسطه این پیدایش خدایان و تکوین جهان طرح میکنه و یک عرصه‌ش هم عرصه زیست انسانیه که پلیسه، که این عرصه پلیس در واقع عرصه نوموس یا قوانین هست، قوانین شهر و در واقع تفسیر موتوسی و تفسیر روایی از جهان و انسان. این چیزیه که جهان یونانی رو شکل داده و بر بستر اینه که فیلسوف یونانی برمیخیزه و به فلسفه ورزی میپردازه. چطور در این بستر فیلسوف یونانی برمیخیزه؟ از صرف تفنن عقلی این کارو نمیکنه، از حیث یک بحران و چالش این کارو میکنه. چه بحران و چالشی؟ بحران این که کل این نظم نوموسی، نظم اخلاقی قانونی و نظم فوسیس و در نهایت نظم پلیس یونانی به تشکیک در اومده و به تردید در اومده و دچار یک نسبیت و تزلزلی شده و کاری که سوفسطائیان انجام دادن. و در این فضاست که فیلسوفی مثل افلاطون برمیخیزه و مثل سقراط برمیخیزه و فلسفه و تعریف فلسفه به منزله دانش نخستین نهایتا نزد ارسطو شکل میگیره. یعنی در نسبت با در واقع رابطه با این دوکساها، در نسبت با این عقاید، اپیستمه فلسفی میخواد خودش رو تر بکنه و ما چنین مواجههی رو به شکل دیگری در قرون وسطا داریم و عرض خواهم کرد چنین مواجههی رو به شکل دیگری ما در فلسفه مدرن هم داریم. در فلسفه قرون وسطا چه اتفاقی میفته؟ در مورد فلسفه باستان کمی حرف زدیم. در فلسفه قرون وسطا در واقع فیلسوف مواجه میشه با چیزی به نام وحی نبی، وحی پیامبر. از جهتی این وحی هم نوعی حکایته و نوعی روایته. روایت چیه؟ روایتی از یک خدای خالق قادر حکیم متعال با اسماء و صفاتی که اون رو به صورت یک شخص در میاره. و این حکایت و این روایت خودش رو در قالب نص و متنی که میشه متن مقدس و سیره اون نبیی که این رو آورده شکل میگیره و این مرجعیت و حجیت پیدا میکنه. برای چه چیزی؟ برای تفسیر کل جهان، یعنی مسئله مبدع و معاد و تکوین، یعنی فوسیس. و همینطور بر اساس این تفسیر از فوسیس یا تکوین در بیان شرعیش تبدیل میشه و راهنمایی میشه برای مسیر سعادت انسان، یعنی مسیر اینکه چه باید کرد، مسیر نموس، مسیر قانون، یا به تعبیر دینی مسیر تشریع. یعنی وحی در واقع در دو حوزه تکوین و تشریع، یعنی در حوزه مبدا و معاد کل عالم و هدایت تشریع انسان سخن گفته. و با این دو اتفاق برای فیلسوف افتاده و فیلسوف قرون وسطا با دو رخداد جدید مواجهه در طرح مسئله فلسفی. یکی روایت از خدایی که خدای آفریدگاره، یعنی خلق میکنه از عدم، از مطلق عدم جهان رو، و این عرصه تکوینه که مسئله خلق از عدم برای فیلسوف طرح میشه. و همینطور از حیث تشریع در واقع مسئله ورود خدا در تاریخ بشر مطرح میشه که الان در این نقطه از جغرافیا مکان و در این نقطه از زمان و تاریخ شخصی ظهور میکنه و میگه که من سخن اون خدای مطلقی که فراتر از هر زمان و مکان هست رو اینجا و اکنون برای شما آوردم. به این معنی خدا ورود کرد در تاریخ و جغرافیا، در زمان و مکان. به خاطر چی؟ به خاطر هدایت تشریعی، به خاطر نموس. خب این یک چالش جدیدی هست که مسائل جدیدی رو برای فیلسوف قرون وسطا ایجاد میکنه و مواجهه با این چالش در واقع به پرسشگری او و به طرح مسائل فلسفی او شکل میده. از حیث محتوا و از حیث ماده، از حیث صورت همچنان صورت قیاسه و قیاس برهانیه و براش دلیل عقلی میاره و از بداهت عقلی استفاده میکنه، اما از حیث محتوا در تبیین معنای زندگی با عرصه جدید و با مدعاهای جدیدی مواجه است که فیلسوف یونانی با اینها مواجه نبود. یعنی ما اگر فیلسوف رو در متن زندگی انضمامی خودش ببینیم و نه صرفا تعریف سوری و در واقع انتزاعی و توهی فلسفه رو اگر در نظر نگیریم و متن و محتوای انضمامی فلسفه رو در نظر بگیریم، فیلسوف یونان و فیلسوف قرون وسطا با این دو عرصه مواجه بودن و تمایزهای بنیادینی بر اساس این مواجهه در نظرگاهشون و در نسبتشون با مسائل فلسفه شکل گرفته. خب حالا علارغم تمام این تفاوت‌ها، فیلسوف قرون وسطا و فیلسوف یونانی یک وجه اشتراک بنیادین هم دارن که من جلسه قبل هم اشاره کردم به زمینه سازی در واقع نگاه الهیات عقلانی قرون وسطا در نسبت با فلسفه یونان. یه سوالی کردن، من عرض کردم سوال رو بذارید به یه جایی برسه که مطلبم کامل بشه، چون تمرکز من رو در تغییر مطلب یه مقدار به هم میزنه. خانم منوری مدام مشغول تایپ بودن. نکته میگن که پرسش نبود، من بخونم این رو. فلسفه مسیح مدام هر قسمت از کتاب مقدس تنازع بعد تفسیر بشه تا لوگوس پنهان. بله خب این موضع گرفته شده و این موضعی هست که به صورت تاریخی به دست میاد. نکته‌ای که اشاره کردم خانم منوری این که ما لوگوس در کتاب مقدس رو بتونیم کشف بکنیم، این رو ما مفصل سراغش میریم. یعنی اینکه نزد آبای کلیسا و فهمشون از متن مقدس چه جایگاهی مسئله لوگوس و مسئله عقل پیدا میکنه فوق‌العاده مهمه. یعنی این جمله‌ای که آوردن برمیگرده به اینکه ما مسئله لوگوس رو بتونیم به دقت طرح بکنیم و حتما سراغ این موضوع میریم و معید مطلبی است که ما می‌خوایم پیش رو بگیریم. ممنونم. ببینید، پس یک وجه اشتراکی، یک اشتراک بنیادینی میخوایم عرض بکنیم که علارغم این دو فضای متفاوت فلسفه یونان و فلسفه قرون وسطا بین اینها بوده، که این وجه اشتراک در فلسفه مدرن کنار میره. یعنی از این جهت من میگم اشتراک، یعنی در نسبتشون با فلسفه مدرن که حالا سراغش میریم در چند اشاره، در فلسفه یونان و در فلسفه قرون وسطا یک وجه اشتراک بنیادین هست که در نهایت اینها رو تبدیل میکنه به فلسفه قدیم در نسبت با فلسفه جدید. و اون چیه؟ فوق‌العاده مهمه، اینجا رو دقت بکنید، اینو که بحث بکنیم بعد یه وقتی میدیم برای که در موردش گفته او کنیم و پرسش پاسو. ببینید، ما وقتی که از روش عقلانی فلسفی صحبت میکنیم و از عقل فلسفی، در واقع مسئله اینه که بنیاد خود این عقل رو و ابتناع خود این عقل رو، نقل فلسفی رو، بر چه بنیادی و چگونه داریم قرار میدیم. در فلسفه یونان، فلسفه کلاسیک یونان تا بیاد در دوران هلنیستی، اون گرایش غالب که منتقل میشه به فلسفه قرون وسطی، گرایش افلاطونی و بعد نو افلاطونی به طور خاص و بعد کل فلسفه یونان، میشه در موردش این ادعا رو کرد، حالا با چند استثناء یا نه، میتونیم اینطور بگیم که در کل فلسفه یونان و همینطور فلسفه قرون وسطا، عقل وقتی که ازش سخن گفته میشه و از بداهت عقل و تقدم عقل و اطلاق عقل و روش عقلانی فلسفی وقتی سخن گفته میشه، این عقل در واقع در نسبت با یک مبدأ متعالی هستی شناختی که عقل حاکم بر جهان و انسان توأمان هست داره فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم فلسفه روش عقله، این عقل رو چی میفهمیم؟ عقل که شعار نیست ما مدام تکرارش بکنیم و هرچی اصرار بکنیم رو کلمه عقل، گویی که عقلانی تر شده، از عده این کار میکنن، ولی مسئله اینه که خود این عقل رو ما ازش چی میفهمیم؟ عقلی که در فلسفه باستان و در فلسفه قرون وسطا به عنوان عقل انسانی تر میشه، عقل کاشفه. عقل کاشف یعنی کشف کننده. کاشف از چی؟ کشف کننده چی؟ عقل کشف کننده عقلانیت جهان، عقل کشف کننده، عقل برتری که حاکم بر نظم کاسموسه، عقل کشف کننده، عقلی که لوگوس حاکم بر کل در واقع فوسیسه و کل هستیه. و عقل ما و فلسفه ما زمانی فلسفه میشه و عقل میشه که مبتنی بشه، بنیانگذاری بشه، بر این بنیاد قرار بگیره، به تعبیر هراکلیتوس هم سخن بشه، هم خوان بشه، مطابق بشه با چی؟ این تعبیر رو من عمدن به کار برم، تعبیر عمده فلسفی هست، مطابقت، سازگاری، هم خوان شدن، کارسپوندنس، خلاصه پیدا بکنه با چی؟ مطابقت پیدا بکنه با اون عقلانیتی که به لحاظ هستی شناختی برتر از عقل ماست و حاکم بر کل جهانه. یعنی عقل ما، این عقل درونی ما، این عقل ایمننت ما، زمانی عقله که مطابق بشه، همخوان بشه، به تعبیر لاتینی آدکوات بشه، آدکواتیو پیدا بکنه، مطابقت پیدا بکنه با اون عقل ترانسندنت، با اون عقل متعالی. و در واقع یک عقل فراتر و برتری حاکم بر کل هست و حاکم بر جهان و انسان هست که عقل ما در واقع کاشف اونه و کشف کننده اونه. حالا این عقل برتر رو میتونیم در تاریخ فلسفه قدیم، یعنی فلسفه باستان و قرون وسطا، مصداقای مفهومیش رو، یعنی مفاهیمی که مصداق این حرف من هست رو میتونیم پیدا بکنیم. تعبیر آگاتون در فلسفه افلاطون، تعبیر لوگوس در اندیشه هراکلیتوس، تعبیر فعلیت محض یا امر الوهی در اندیشه ارسطو، تعبیر در واقع نفس جهان در اندیشه‌های هلنیستی رواقی، تعبیر هن واحد و نوس در فلسفه نو افلاطونی و تعبیر خداوند در فلسفه قرون وسطا، خداوندی که هم خالقه یعنی حیث تکوین داره و هم شارعه یعنی حیث تشریع داره، هم مبدع فوسیسه به عنوان خالق و از اون حیث که مبدع فوسیسه مبدع نوموس هم هست یعنی شارعه و فوسیس و نوموس برخلاف ادعای سوفسطایی ها از هم جدا نمیشه، به یک مبدع واحد برمیگرده که مبتنی بر بنیاد فوسیس هست. این امریه که هم فیلسوف قرون وسطا با اعتقاد و باور به امر الوهی در مقام وجود مطلق و واجب بهش قائله و هم فیلسوف باستان در رأسشون افلاطون که الفیلسوف علی اطلاق برای کل تاریخ فلسفه. و این ابتنا و بنیانگذاری به معنای در واقع بنیانگذاری عقل و بنیانگذاری عقلانیت فلسفی، این اون وجه بنیادین و مشترکیه که فلسفه قدیم رو یعنی فلسفه باستان و قرون وسطا رو در یک طرف قرار میده و در یک موضع قرار میده. در طرف دیگر چیه؟ فلسفه مدرن و فلسفه عصر جدید که سراغش میریم انقریب. خب حالا این توضیح رو من عرض بکنم. ببینید وقتی که ما از ابتنا و بنیانگذاری سخن میگیم برای عقل بر بنیاد یک عقل متعال و یک عقل برتر، این رو نباید سریع ازش نتیجه بگیریم که پس کل فلسفه قدیم، چه فلسفه قرون وسطا و چه فلسفه باستان، از عقلانی بودنش افتاد و خودش رو در انقیاد یک امر برتری قرار داد. این به معنی پیروی کردن و ذیل سلطه و انقیاد در آمدن یک امر برتر به عنوان یک عقل برتر نیست، به این معنی که فلسفه دیگه فلسفه نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله برعکسه. از چه جهت برعکسه؟ از این جهت که این فلسفه است که تقدم داره. از چه حیث؟ از این حیث که تازه فلسفه باید از حیث معناداری عقلانی در واقع جایگاه هستی شناختی این عقل برتر و این امر الوهی رو بنیانگذاری بکنه و اساساً تعیین کنه. به یک معنا این فلسفه است که در جهان قرون وسطا به طور خاص، چه جهان اسلامیش، چه جهان مسیحیش، چه جهان یهودیش، این فلسفه است که ایمان رو تازه برای ما فهمیدنی میکنه، برای ما تبیین پذیر میکنه و عقلانی میکنه و در واقع این به معنی اینه که فلسفه برای ما پرستش خدای دین رو چارچوبی براش تعیین میکنه که بشه پرستش خدایی که این خدا حدود اخلاقی و عقلانی داره، نه اینکه ما داریم حدود رو بهش تحمیل میکنیم، بلکه این خدا ایدئال عقله و ایدئال اخلاقه و قدرتش عین حکمتش و در واقع علمش است و به معنای یک ایدئال اخلاقیه که ما با فهم عقلانی خودمون میخواییم در همخوان شدن با این ایدئال اخلاقی در واقع عرض شود که اخلاقی بودن خودمون رو و عمل خیر خودمون رو و نیکبختی خودمون رو به اتمام برسونیم. بله، جمله مهمی از آگوستینوس آوردن، سراغ این جمله هم انشاءالله میریم. این دو سویه است. این خود جمله که خانم منوری آوردن، ایمان میآورم، میگه ایمان بیاور تا بفهمی، بفهم تا ایمان بیاوری. این رو به صورت دو سویه و در دو مرتبه این رو طرح میکنه. اون نکته‌ای که من در جلسه اول عرض کردم که ایدئال فیلسوف قرون وسطا رسیدن به یک عقل ایمانی و ایمان عقلیه و در واقع اگر با دین نسبتی داره فیلسوف قرون وسطا، نسبتش اینه که دینداری و تعبد رو یک تعبد از سر معرفت بکنه، نه تعبد کورکورانه، یعنی خدایی که از دل تبیین خودش میخواد بیرون بیاره و خدایی که از دین میخواد بفهمه، میخواد یک خدایی باشه که خدای حکیم ایدئال اخلاق باشه، نه یک خدای خودکامه مستبدی که فقط امر میکنه و ما بدون هیچ فهمی و بدون هیچ همخوانی عقلانی صرفا باید از اون تبعیت بکنیم. و این جایگاه فوق‌العاده مهمیه برای فلسفه قرون وسطا. به یک تعبیری فلسفه قرون وسطا تضمینی هست برای اینکه دینداری دین وحیانی تبدیل به دینداری داعش نشه، حالا خیلی یهو وصلش بکنیم به امروز، تبدیل به دین کور نشه. خدای دین، خدای توحیدی تبدیل به یک خودکامه بزرگ نشه، تبدیل به یک حکیم بزرگ بشه. حالا عمدن تعابیری میگم که یه مقدار قلقلک میده و مناقشه برانگیزه، ولی میخوام جهتگیریشون رو و تلاششون رو بفهم. و این کاری هست که در فلسفه باستان هم صورت گرفته. یعنی کاری که افلاطون میکنه چیه؟ کاری که افلاطون میکنه، اشاره کردیم جلسه قبل، در واقع به بیان مدرنش یک پروسه نقد دینه، به بیان غیر مدرنش یک الهیات تنزیهیه. کاری میکنه که امر الوهی رو و خدایان شهر رو از اتصاف امور قبیح و امور غیر اخلاقی و امور تشبیهی به ضعف‌ها و محدودیت انسانی منزه بکنه تا این امر الوهی بتونه زمینه ساز پایدیا بشه، زمینه ساز تربیت شهروندان اخلاقی بشه برای ما. خب این پس وجه اشتراکی است که در فلسفه قدیم و جدید از این جهت وجود داره و این یک سمت ماجرا هست و یک سمت موضع‌گیری ما هست. خب این در تقابل با چیه؟ و ما تا تقابل رو نفهمیم این سمت رو متوجه نمیشیم. این در تقابل با فلسفه مدرن، نه به این معنی که پس سری به این فلسفه مدرن همه آتئیسم، همش آتئیسمه، همش انکار خداست. نه، مقصود این نیست. مقصود اینه که تلقی از این نکته رو دقت بکنید. مقصود اینه که تلقی از بنیانگذاری عقل و نحوه بنیانگذاری عقل در فلسفه مدرن تغییر پیدا میکنه. یعنی فیلسوف مدرنی و بنیانگذار فلسفه مدرن مثل دکارت میتونه به خدا باور داشته باشه و واقعا هم باور داره و خدا هم نقش پررنگی هم در فلسفه‌اش ایفا میکنه، هم در ایمان و زندگی و اعتقادات شخصیش. اما مسئله اینها نیست. مسئله اینه که بنیانگذاری عقلانیت عقل بر یک عقل متعال و برتر کنار گذاشته میشه و فلسفه مدرن در واقع بنیانگذاری عقل رو بر یک عقل متعالی از خودش تبدیل میکنه به اینکه عقلانیت رو از نو و به شیوه جدیدی در درون یقین خودآگاهی خودش از فعل خودش بنیان میگذاره. همون تعبیر معروف کوگیتو دکارتی، به تعبیری که هگل در تاریخ فلسفهش در خصوص کوگیتو دکارت داره، جمله مشهور هگلی که احتمالا شنیدی، میگه که با این کوگیتو دکارت و با این نه بنیانگذاری عقلانی، حالا به تعبیر من، تازه ما میتونیم بگیم که فلسفه بعد از سالها و قرنها تلاطم در یک دریای طوفانی تازه رسید به خشکی و تازه تونست لنگر بندازه و بنیاد خودش رو پیدا بکنه. و در واقع اینجا یک اتفاق جدیدی داره میفته، یک اتفاقی داره میفته که بر حسب اون بنیاد داشتن عقل ما در یک عقل متعالی از ما و فراتر از ما داره تبدیل میشه به بنیانگذاری عقل، به تعبیر ادبیات قدیم مرخودش را. یعنی عقل ذیل خودآگاهی به فعل خودش داره خودش رو بنیانگذاری میکنه و این یک اتفاق بی سابقه است در کل فلسفه و در کل تلقی از عقل و عقلانیت. مطلقا بی سابقه از جهت راهی که باهاش باز شد، و یعنی از حیث شیوه بحث و شیوه بیان، خب بیان دکارت به آگوستینوس خیلی نزدیکه، حالا سراغ آگوستینوس رفتیم این نکته رو دقیق باز میکنیم. اما راهی که باز شد و تلقی که از عقل و عقلانیت در اینجا ایجاد شد بالکل متفاوته و این رو، این راه رو ما نه در فلسفه باستان داریم نه در فلسفه قرون وسطا. به چه معنا نداریم مطلقا؟ به این معنا که در واقع با کنار گذاشتن بنیانگذاری عقل بر یک عقل متعالی، عملا اون چیزی که در فلسفه از فلسفه یونان گرفته تا فلسفه قرون وسطا نفس الامر، یعنی متن حقایق موجودات قلمداد می شد، که برای فیلسوف قرون وسطا این مساوی بود و مساوق بود، دقیق‌تر با علم الهی، این برای ما دسترس ناپذیر میشه و در این دسترس ناپذیریش در تقدسش عملا محترمانه کنار گذاشته میشه، در جایی هم غیر محترمانه. یعنی ما در اواخر قرون وسطا، در قرون اوائل بعد از رنسانس، محترمانه این رو در تقدسش دسترس ناپذیر میدونیم و در قرن 18 به بعد خیلی نامحترمانه کنار گذاشته میشه. یعنی شیوه بیان در مورد امر دینی در عصر روشنگری عوض میشه. ولی اتفاق به یک معنا اینه که ما امر الوهی رو چنان دسترس ناپذیر میدونیم که گویی تنها چیزی که ما از خداوند میدونیم صرفاً اون، به تعبیر عرفای اسلامی، صرفاً اون اسمای مستعصره ذاتشه. یعنی ما از خداوند فقط میگیم سبوح و قدوس، منزه و مقدسه در جای خودش، و این دیگه هیچ نسبتی، هیچ ظهوری و هیچ پیوندی با عقل انسانی عملا نداره. و عقل انسانی این تقدس مطلق امر الوهی رو میخواد تصدیق بکنه یا نکنه هم خیلی فرقی نمیکنه، ولی خودش راه خودش رو باز میکنه با آغاز از خودآگاهی خودش، که به تعبیر هگل این مسیر و خشکی و بنیادی هست که فلسفه بعد از قرنها سردرگمی، سردرگم بودن و تحیر، تازه با فلسفه دکارت و فلسفه مدرنه که به خودش میرسه، به جایگاه عقلانی خودش میرسه. خب این رو از این جهت عرض کردم، حالا برمیگریم سر اون مبدأ بحثمون. از این جهت عرض کردم که اون رد و سلبی که دکارت و فیلسوفان عصر جدید و عصر روشنگری به طور خاص در مورد قرون وسطا دارن و اینکه فلسفه در قرون وسطا فلسفه نیست، این در اصل ناظر به این نیست که فلسفه ای در قرون وسطا وجود نداشته یا فلسفه در قرون وسطا فلسفه نبوده و از ضوابط فلسفی، یعنی بداهت عقلی و روش برهان و استدلال استفاده نمی کرده. بلکه نکته مهم اینجاست، بلکه این خود عقل و عقلانیت، یعنی بنیاد عقل و بنیانگذاری معقولیت جهان هست که معناش تفاوت پیدا میکنه در فلسفه مدرن. یعنی جهان دیگه ذوات معقول و حقایق اشیا، و به تعبیر قدیمش، به تعبیر فلسفه اسلامیش بگیم، نفس الامر به معنی علم الهی، به معنی ایده ها، به معنی افلاطونی، به معنی صور معقول، صور نوعیه، به معنی ارسطویی اساسا نیست. جهان از هر گونه معقولیتی که بشر قدیم در فلسفه تلقی میکرد توهی شده. جهان چیه؟ جهان از نظر دکارت و فلسفه مدرن یک سره امتداد، اکستنشن، امتداد دیگه یک وصف جسم مادی، یعنی زو ابعاد ثلاثه نیست، بلکه کل اون رئالیسم معرفت شناختی فلسفه قدیم، یعنی اون ماهیات و صور معقولی که ما ذیل اونها موجودات و جهان رو میبینیم و میاندیشیم، کل اون در متن واقعیت جهان فرو پاشیده و فرو ریخته و معقولیت جهان معناش عوض شده. یعنی یک اساساً پارادایم جدیدی، یک الگوی جدیدی برای عقل باز شده. جهان یعنی امتداد، پس عقل یعنی یه عقل کاشف جهان، یعنی عقل ریاضیاتی که بتونه این جهانی که متنش کمیته و امتداده این رو کشف بکنه. و چنین عقلی در واقع عقل کاشف صور معقول یا یک عقل برتر دیگه نیست، بلکه به تعبیر کانتی عقل واضعه، عقل وضع کننده است و اساسا موضع عقل عوض شده و چارچوب کلی فهم عوض شده. ما جهان رو به منزله یک علم طبیعی ریاضی شده در نظر میگیریم، یعنی به جای اساطیر، به جای تراژدی ها، به جای نگاه شاعرانه، به جای خدای وحی، اون چیزی که چالش و زمینه و بستر پرسش فلسفی در دوران مدرن هست و مسئله کل فلسفه مدرن رو از آغاز شکل گیریش تا همین امروز ما تشکیل داده و به شکل داده، مواجهه با این چالش هست که جهان، جهان علم ریاضیاتی فیزیکی جدیده. و کل هر آنچه هست، یعنی کل آنچه که فلسفه زیلفوسیس میخواست به دست بیاره، این در واقع میشه موضوع محاسبه ریاضیاتی فیزیکی. و عملا علم مدرن و علم طبیعی مدرن و ساینس در واقع جایگاه وحی رو به عنوان اون زمین و بستری که یک موضوع مشترک رو به فلسفه عرضه میکنه و برای فلسفه پرسش و مسئله ایجاد میکنه از آن خودش میکنه. یعنی بزرگترین مسئله فیلسوف مدرن در تناظر با فیلسوف قرون وسطا، اگر بخواید لحاظ بکنید، مهمترین مسئله فیلسوف مدرن اینه که با توجه به این جهان ریاضیاتی شده و با توجه به این جهانی که حقیقتش یک سر اکستنشن و امتداده، امکان عقلانیت آزاد انسان، یعنی امکان جهان زندگی عقلانی انسان با ایدئال‌هاش که ایدئال‌های اخلاقی میتونه باشه و ایدئال‌های شناختی میتونه باشه، این در متن این جهان ابژکتیو علمی و این جهان در واقع دترمینیستی کجا میره و امکان انسان و عقلانیت انسان در اینجا چی میشه؟ ببخشید من این صدای باز بنایی و مته و اینا از بغل میاد، یه لحظه پنجره رو ببندم. هر شبت که میبخشید. پس مسئله اینه که ما در واقع در اینجا هم مواجه میشیم با این مسئله که فارغ از تعریف انتزاعی فلسفه به لحاظ انضمامی از جهت موضوع و ماده قیاس و محتوا، مواجه میشیم با اینکه فلسفه در این دوره هم در مواجهه و در کشاکش با یک قلمرو رقیب شکل گرفته و جوشیده و فلسفه در اینجا هم در واقع کوشش کرده که خودش رو در نسبت با این حوزه تعیین بکنه و جایگاهش رو و جایگاه عقلانیت انسان رو، یعنی همون گونه که فلسفه قرون وسطا جایگاه خودش رو در نسبت با وحی و در نسبت با این روایتی که از مبدأ و معاد هست میخواد تعیین بکنه و امکان عقلانیت انسان رو در نسبت با این روایت که فراگیر کله میخواد نشون بده و اینکه فهم پذیری عمل عقلانی انسان رو و مسئولیت عقلانی انسان رو در قبال خودش میخواد نشون بده، فیلسوف مدرن هم میخواد بقا و حقانیت عمل انسانی رو و فلسفه رو و تقدم فلسفه رو در نسبت با این قلمرویی که مسائلش رو از مواجهه با اون میگیره به دست بیاره، که در اینجا این میشه قلمروی علم. و شما اگر به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنید، در واقع مواجهه اهل دیانت و اهل کلیسا و روحانیت با فلسفه، مواجهه در واقع متولیان عقاید متوسی شهر با اهل فلسفه در دوران یونان و مواجهه دانشمندان علوم طبیعی یا قائلان به حقانیت مطلق علوم طبیعی با فیلسوفان، همه مشابهه. و اون مشابهت چیه؟ اینکه همه اینها تمسخر شدن. یعنی فلسفه در دوره باستان، در محاکمه سقراط بخونید، تمسخر میشه و در نهایت با خشونت رد و طرد میشه، اعدام سقراط. و همین رو در دوران قرون وسطا میتونید ببینید، در متن مقدس مسیحی تمسخر فلسفه هست که خدا خواست این حکمت به اصطلاح دانایان رو به مایه شرمساری و جهالت خودشون تبدیل کنه و رد و طردش هست. و در عالم اسلام هم ما داریم از تبعیدها و اعدامها و ماجرای سهروردی و ملا صدرا و اینها، تا برسید در دوران مدرن که باز هم طرد و تمسخر فیلسوفان هست توسط کسانی که به حقانیت مطلق علم قائلن و اهل متافیزیک رو و اهل فلسفه رو عملا از دایره دانش خارج میکنن و این رو در نهایت متصف میکنن به دوران کودکی بشر، دوران ناپختگی نوجوانی بشر، موازهی که فیلسوفان پوزیتیویست دارن مثلا. و در واقع من خودم به شوخی، به نظرم شاید از یه جهتی شوخی باشه، از جهتی هم کاملا جدیه، بتونیم این رو مقایسه بکنید، شما در قرآن دیدید آیه‌ای رو و آیاتی رو زیاده با این محتوا که ما نبی رو مبعوث نکردیم و ارسال نکردیم مگر اینکه استهزائش کردن، مسخرش کردن. و مشابه این شما در تمام ادوار تاریخ بشر میبینید که فلسفه و فیلسوفی ظهور نکرده مگر اینکه استهزا شده باشه از سوی دکسه های شهر، از سوی نهاد دیانت و از سوی نهاد علم. و فلسفه در مواجهه با اینها و در کشاکش با اینها داشته موقعیت خودش رو در واقع به دست می آورده. و چگونه موقعیت خودش رو به دست میاره؟ در همون تقدم مطلق عقل. یعنی فیلسوف قرون وسطا میخواد بگه اگر چیزی چون وحی ممکنه، باید در بحث هستی شناختی عقلانی و فلسفی جایگاهش و امکانش و بعد ضرورتش تبیین بشه و پایه‌گذاری بشه. فیلسوف مدرن، فیلسوفی چون کانت، میگه که اگر ساینس و علم طبیعی و ریاضیات و فیزیک ممکنه، این جایگاهش رو باید دانش انتقادی استعلاعی بنیانگذاری بکنه و معلوم بکنه. یعنی فلسفه جایگاه خودش رو به واسطه تقدم مطلق عقل به گونه ای که جایگاه قلمروهای به اصطلاح حالا بگیم رقیب رو داره تعیین میکنه و اینها رو بنیاد میگذاره، داره تعیین میکنه. و از این جهت در واقع اون جایگاه اصلی فلسفه در قرون وسطا با دورانهای قبل و بعدش چندان تغییر پیدا نکرده. تفاوت در اینه که با عرصه سر و کار داره که شاید به یک معنی چالشش از همه دورانهای قبل و بعد بیشتر باشه، چون نحوه مرجعیتی که در واقع دین وحیانی در قرون وسطا داشته و همچنان هم داره برای مؤمنان به دین، جایگاهی است که در نسبت با کاری که فیلسوف باستان می‌کرده و در نسبت با کاری که فیلسوف مدرن میکنه از یک پیچیدگی های بسیار خاصی و شاید بگیم بتونیم بگیم پیچیده تری و خاصتری برخورداره. خب و بر اساس هر دوره این نکته رو هم بگم بعد یه فاصله بندازیم برای پرسش پاسخمون. بر اساس هر دوره ای این رو هم اگر ما انضمامی به تاریخ فلسفه نگاه بکنیم میتونیم ببینیم، بر حسب هر دوره ای و بر حسب هر نوع مواجهه ای، فیلسوف اون دوره مطالبی رو میبینه و میپذیره و مطالبی رو نمیبینه و نمیپذیره. شما هر قدر که به فیلسوف قرون وسطا یا الان به اهل فلسفه اسلامی ما که با همون چارچوبا میاندیشن، اگر هر قدر بهشون بگید که این عرصه ماهیات و صور و مسل به صورت فی نفسه، یعنی فارغ از نحوه ظهورشون برای ذهن انسانی ما، این از دست رفته، یعنی اون جوهر اندیشی و اون جواهر و صوری که شما در فلسفه باستان و قرون وسطا بهش میاندیشید دیگه در عقلانیت جدید این وجود نداره. نه اینکه اینا تصمیم گرفتن وجود نداشته باشه، این عملا حقانیت خودش رو از دست داد و تبیین پذیریش رو. این رو فیلسوف قرون وسطا بهش توجه نمی‌کنه و در چارچوب عقلانیتی که او داره نمیتونه به این موضوع توجه بکنه، چرا که اگر توجه بکنه کل اون چارچوب از هم فرو میپاشه. و به همون نسبت شما اگر به فیلسوف مدرن بگید که یک عقل متعالی فراتر از عقلانیت ما میتونه نحوه‌ای تحقق داشته باشه و یک امری فراتر از عقلانیت در واقع ناتورالیستی ما میتونه در کار باشه، یا اصلا بحث رو بیشتر ببرید به سمت مبدا و معاد، یک جهانی میتونه فراتر از جهان در واقع نیچر ما در کار باشه که کل فلسفه قدیم و ادیان و امثال هم داشتن ازش بحث میکردن، که به طور فلسفی بحثش میاد در مسئله فایدون افلاطون، مسئله خلود نفس، بقای پس از مرگ، همچین چیزی امکانش میتونه باشه و این مطلقا نمیتونه طرد بشه. این رو فیلسوف مدرن نمیشنوه و نمیبینه و طرحش هم نمیکنه و نهایت چیزی که میخواد بگه اینه که این از دسترس ما خارجه و از بحث ما خارجه و اصلا موضوع بحث نمیتونه قرار بگیره. و زید چون اگر این رو بپذیره کل این بنیانگذاری عقلانی خودش، چارچوبهاش، چیزی که الان هست نمیتونه باشه و چارچوبهاش به هم میریزه و این پارادایم ها و این تغییر ها و این نحوه بنیانگذاری هایی که در مورد عقل و عقلانیت میشه، این چیزیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم و باید مد نظر بگیریم. این نکته رو هم که میگم به این معنی نیست، نکته ای که الان خیلی باب شده مد روزه که بگن که مثل بحثی که توماس کوئن در مورد انقلاب های علمی میگه، بگیم خب پس هر دوره از تاریخ فلسفه یک سری پارادایم داره و این پارادایم ها با هم سنجش ناپذیرن و هر کدوم ذیل پارادایم خودشون دارن میاندیشن. ما عملا تکثر پرسپکتیو ها رو داریم در عقلانیت فلسفی. نه، چنین نیست. من به چنین چیزی حداقل قائل نیستم. حالا میتونه قائلین خودش رو داشته باشه. اینها در طول هم و در امتداد هم و ناظر به مسائل همدیگه شکل گرفتن و از دل بحرانهای همدیگه و از دل قلمروهای رقیبی که مسئله فلسفه رو براش مسئله میکردن شکل گرفتن و اینا ناظر به هم هم، منتها در این تناظرشون بنیانگذاریاشون متفاوت شده. به این معنی نیست که اینا با یکدیگر قابل همسخنی و قابل گفتگو نیستن. نه، اینا کاملا در طول یکدیگر طرح شده. خب حالا یه مقدار بحثا به حاشیه رفت، من چند تا نکته دیگه دارم که عرض بکنم، ولی میدونم این بحث یه مقدار ذهن رو درگیر میکنه و عملا ما رو در یک موقعیت خیلی فراتر از سطح قرون وسطا هم قرار میده، ولی دوست داشتم که یک موزگیری و یک بحث فلسفی مستقل داشته باشیم تا بتونیم وارد مباحث فلسفه قرون وسطا بشیم. این در واقع بخش اول سرفصل اول ما بود که ما جایگاه فلسفه رو در نسبت با امر دینی تا یک حدی خیلی اجمالی میشه واقعا چندین ترم روی این مباحث بحث کرد و به افراد مختلفی ارجاع داد، ولی فعلا من در این حد بسنده میکنم و عرض شود که بعد یک چند تا نکته از تغییر تلقی از فلسفه قرون وسطا عرض میکنم خیلی به اختصار و بعد وارد نکاتی از الهیات وحیانه میشیم، در رأسش مسئله لوگوس. یه نکته هم من در پاسخ به سوالی که اول جلسه گفته شد عرض کنم، فکر کنم تا حدود زیادی تونستم پاسخ بدم به سوال که ما در هر دوره‌ای و در دوره قرون وسطا به طور خاص ذیل یک سری پیشفرض‌ها داشتیم تفکر فلسفی می‌کردیم و سوال این بود، اینطور مطرح کرده بودن که فیلسوف قرون وسطا هر قدر هم که از حیث روش و از حیث مبادی برهان تاکید بر عقل بکنه، ولی خواه ناخواه ذیل پیشفرض‌های الهیاتی داره می‌اندیشه. این رو من سعی کردم یه مقدار بحث بکنم که این پیشفرض به چه معناست و چگونه در مواجهه با این عرصه ها فیلسوفا میاندیشن و مسائل شکل میگیره و هر دوره‌ای به چه معنی اون در واقع پیشداده فلسفی خودش رو برای طرح مسائل فلسفی داشته. یه نکته هرمنوتیکی هم در اینجا هست. فکر کنم دوربین من قطع شد، درسته؟ این نمیدونم چه مشکلیه که ما جلسه گذشته هم سر کلاس عرض شود که بعدی مکاتب قرن 20 داشتیم، سر یک ساعت مثل که خودش دوربین رو قطع میکنه یا یک زمان اینطوری و من میترسم ضبطمون قطع و وصل بشه، وگرنه اگه یه بار برم بیرون و دوباره بیام دوربینمون وصل میشه. فعلا این مقدار بدون دوربین ادامه بدیم چون میترسم ضبط جلسه‌مون به هم بخوره و بعد اگر چیز شد میتونیم دوباره مجدد قطع و وصل بکنیم برای سوال جوابا. اگر ضبطمون قطع شد دوباره میذاریم روی ضبط، اگر نه که خب فبه المراد. خلاصه ببینید یه نکته ای هست که در بحث‌های هرمنوتیکی مدام طرح میشه و هم درسته و هم باید درش تدقیقی کرد و یعنی به یک صورت به نظر من بی‌معنا و مبتذلی در میاد که در اومده، یعنی ارجاع به هرمنوتیک میدن عملا درس رو از معنا در میانن. نکته هرمنوتیکی اینه که ما همواره در مقام تفسیر عقلمون و فهممون و ما همواره با یک پیشدادهی مواجهیم که اون رو تفسیر میکنیم و در تفسیر خودمون ما از یک سری پیشفرضها و ذیل یک سری پیشفرض‌ها داریم در واقع به یک معنا تبعیت می‌کنیم و به یک معنا ذیل اونها داریم می‌اندیشیم و ما هیچ وقت ذهنمون یک ذهن توهی بی پیشفرض نیست. ما هیچ وقت بی موضع و بی داوری و بی قضاوت نیستیم. خب این بحثیه که مفصل شکل گرفته در فلسفه معاصر و در فلسفه هرمنوتیک و میشه حقانیتش رو نشون داد. یعنی ما هیچ وقت یک تابولا رازا، یک لوح سفید، یک امر توهی نیستیم که با مسائل مواجه میشیم و همواره به نحوی موضع داریم. این رو میشه حتی در روابط روزمره و در سطح زندگی روزمره روابط انسانی هم کشف کرد. من همین که پامو از خونه میذارم بیرون، آدما رو که در خیابون میبینم، هر آدمی رو با یک پیش‌فرض و موضعی میبینم، از نوع راه رفتنش گرفته سر و وضع و لباسش و برخوردش و نمیدونم سنش و جنسیتش و تمام اینها به من یک موضعی میده تا بتونم بر اساس موضع با این آدم مواجه بشم. و اگر ذهنمو بالکل خالی بکنم و هیچ موضعی نداشته باشم، که به صورت یک دستور اخلاقی در میاد که قضاوت نداشته باشید، پیش‌داوری نداشته باشید، پیش‌فرض نداشته باشید، اگر واقعا من خودم رو بالکل خالی بکنم و یک لوح سفید بشم، اصلا نمیتونم مواجه بشم با این آدم و همینطور با هر موضوعی. این رو هرمنوتیک بس میده به کل فهم و کل عقل. خب اما بحث در این نیست که پس ما به این پیش‌فرضامون باید بچسبیم و این قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌های ما همش درسته و ما صرفاً باید از اینا تبعیت بکنیم. یعنی بحث اصلی هرمنوتیک در این تیکه اول نیست، در تیکه دومه. ما واقف بشیم به این که همواره پیش‌فرض‌هایی و پیش‌فرضی داریم و پیش‌داده‌ای داریم و ذیل این داریم با موضوعات مواجه میشیم، اما این باید برای ما حتی‌المقدور در یک پروسه همواره گشوده، این باید برای ما آگاهانه بشه. یعنی فرایند فهم و فرایند درک عقلانی اینه که ما در مواجهه با هر موضوعی پیش‌فرض‌هامون رو حتی‌المقدور بیاریم وسط و وارد بازی بکنیم. به تعبیر گادامر در هرمنوتیکش، بزرگترین پیش‌فرض اینه که من فکر کنم هیچ پیش‌فرضی ندارم و این خودش بزرگترین پیش‌فرضه، بلکه ما باید مدام سعی بکنیم پیش‌فرض‌ها رو بیاریم وسط و اینها رو مورد بحث قرار بدیم. یعنی به صورت یک دستور اخلاقی اگر گفته میشه که قضاوت نداشته باش در مورد آدما، نه اینکه ذهنتو بکن یه لوح سفید، یعنی قضاوت‌هات رو هم بیار وسط و مدام به محک بزن و قضاوتی رو جایگزین قضاوت دیگر بکن و این رو یک سویه خلاصه برش در واقع راه نرو و از اون پیروی نکن، بلکه آماده باش که در هر لحظه تمام پیش‌فرض و قضاوتات رو آگاهانه وسط بیاری و اینها رو نقض بکنی و جایگزین کنی و تصحیح کنی و از این جهت پیش بری و درک خودت رو بیشتر بکنی. و این در واقع معنای گشوده بودنه و به سوی در واقع درک فراخورتر و درست در رفتنه، نه اینکه ما فیش بکنیم که کلن از هر پیش‌فرضی میتونیم خالی بشیم. این حالا بحثیه که در فضای هرمنوتیک هست. اگر این رو بیاریم در قالب بحث فعلی خودمون و پرسشی که مطرح شده بود، بحثمون این میشه که فیلسوف قرون وسطا تا جایی که سعی میکنه پیش‌فرض‌های خودش رو بیاره وسط و اینها رو به بحث بگذاره، برای ما واجد بیشترین اهمیته و اصلا اهمیتش در همینه. یعنی اون چیزی که ما به عنوان پیش‌فرض‌های فیلسوف قرون وسطا میگیم که اعتقاد الهیاتی و احیانی و امثالهم هست، اهمیتش در اینه که اینها رو میاره وسط و در یک مواجهه جدی با عقل فلسفی اینها رو طرح میکنه و این کاریه که در فلسفه مدرن دیگه صورت نمیگیره. یعنی فلسفه مدرن کل این عرصه رو خلاصه آش و حجاشو در یک تقدسی یا در یک بی‌احترامی کلا کنار میگذاره، یا اینها رو مطلقا دسترس ناپذیر و مقدس میدونه، یا اینکه مطلقا اینا رو چرت و پرت و حاصل کودکی و بلاهت بشر میدونه. در دو حال خیلی فرقی نمیکنه، چون اینا رو وارد بازی نمیکنه و به بحث نمیگذاره و عملا بیرون میره از این فضا و در واقع ذیل یک پیش‌فرض‌های دیگری داره میاندیشه و اونا رو وسط میاره. ذیل مثلا اینکه عالم کلن امتداده ولا غیر، که فرض بنیانگذار علم جدیده و این رو وسط میگذاره و روی این شروع میکنه بحث کردن. از این جهت هم فوق‌العاده مهمه و فیلسوف قرون وسطا با پیش‌فرض‌های تاریخی خودش داره کار مشابهی میکنه و از این جهت اونم فوق‌العاده برای ما اهمیت داره. خب مجموع این مباحث بود که حالا منتهیش کردم به یک بحث خیلی سربسته هرمنوتیکی. فعلا بیشتر از این واقعا واردش نمیتونیم بشیم، چون اگه وارد بشیم عملا کل ترم رو به این مباحث گذروندیم که از خیلی مهمه و جای بحث خیلی جدی داره. ما هم معمولا ازش تفره میریم. شما نگاه میکنید در درس ها و طرح اصلی متن فلسفه ما که همین چهار واحدی های فلسفه غربه، ممکنه دائم از این مباحث آدم تفره بره، بره سراغ همون محتوای تاریخی درس خودش. ولی من دوست داشتم که حداقل یکی دو سه جلسه روی این بحثا بتونیم بیستیم و بعد یک موزه داشته باشیم که حالا سراغ الهیات وحیانی میریم، بعد سراغ آبای کلیسا میریم، بعد سراغ متن فلسفه، بتونیم بفهمیم که در چه زمینی داریم چگونه کار میکنیم. خب من بیشتر از این پرحرفی نکنم. فکر کنم اون وقتی که میخواستم بدم، چون این مباحث هم کلا به هم پیوسته شد، شرمنده از این جهت نشد وایسم و در یک نیم ساعتی یه جا بحث رو نگه دارم، چون میدونستم سوالایی که بپرسید ناظر به ادامهش میتونه باشه. فعلا بیشتر از این حرف نزنم، بل ساعت 3 شد. اجازه بدید من یک بار قطع و وصل میکنم، امیدوارم که این ضبطمون قطع نشه، ببینیم دوربینمون درست میشه یا نه، بعد وقت رو میذاریم برای پرسش پاسخ ها. خب دوستان الان صدا و تصویر من رو دارید؟ خب فکر کنم درست شد، شکر خدا. اگر چشمش نکنیم، بله فکر کنم که ضبطمون هم قطع نشد، پیوسته داره ضبط میکنه خدا رو شکر. خب پس اینم به عنوان یه روشی در پیش میگیریم که اگه دوربین رفت ما بیایم بیرون، دوباره بیایم داخل و این رو یه قطع و وصلی بکنیم، احتمالاً درست میشه الله اگه بیشتر اذیت نکنه. خب وقت رو دیگه به نظرم چون کلاس بعدی هم هست، وقت رو فقط بگذاریم برای پرسش و پاسخ. بفرمایید آقای عرشبتی، دو نفر هستن، اول آقای جباری بعد آقای علی مرادی، بعد سه تا شد. من یکی یکی پس دسترسی بدم یا خودم میتونم همه رو دسترسی بدم و بعد به ترتیب صحبت بکنید؟ اول آقای عرشبت که علی مرادی رو دسترسی، نه آقای به ترتیب بفرمایید، مثلا من همه رو تیک میذارم، خودتون پشت سر هم صحبت بکنید، ممنون میشم. بفرمایید. چی شد؟ الان نوبت کی بود؟ نه آقای جباری، بفرمایید آقای جباری.
صدای منو دارید؟
نه نه، آقای جباری هستید؟ بله بفرمایید، در خدمت.
یه چیزی گفتین الان تو صحبتتون در مورد جهان ریاضیاتی.
بله بفرمایید.
این جهان ریاضیاتی نمیدونم الان دقیقا، ولی احساس میکنم رفت داره به اون دعوای پوپر با هگل که میگن عالم، یعنی گویا هگل گفته که عالم کمی نیست، کیفیه، و بعد پوپر میاد میگه که نه اینجوری نیست. اینو درست فهمیدم؟ اگه میشه یکم توضیح بدید.
بله حالا الان توی متن بحث ما جانه میشه، ولی درسته، یعنی همین نکته است. یعنی هگل کار مهمی که میکنه و اهمیتش هم در همین هست، یکی از وجوه اهمیتش اینه که میخواد در مقابل کانت و در مقابل در واقع کل سنت فلسفه تا زمان خودش نشون بده که اون چیزی که حقیقت جهان رو به شکل میده در واقع اون ایده و صور معقولی هست که ایده ذیل ایده مطلق ما داریم بستش رو میبینیم. منتها کاری که هگل میکنه این ایده مطلق و بست ایده مطلق رو به سوژه و ذهن انسانی و در واقع مراحل بست سوبژکتیویته انسانی در مقام عقل واضع برای قانونمندی جهان داره نسبت میده و این عقل واضع قانونمندی جهان رو ذیل درکی که از دیالکتیک داره و عقلانیت در واقع سوبژکتیویته مطلق این رو فراتر از عرصه طبیعت و عرصه نیچر میدونه، یعنی این رو فراتر میبره به در واقع عرصه روح و فراتر از علم فیزیک و ریاضیات به یک فلسفه طبیعتی زیل این قانون دیالکتیکیه سوژه و روح قائله که ما رو در نهایت در موضع عقل مطلق میخواد قرار بده و آزادی ما رو تضمین بکنه. این در واقع یکی از مهمترین و شاید بشه گفت نهایی ترین راهی هست که فیلسوف مدرن در تقابل با این انگاره اصلی پوزیتیویستی ناظر به علم مدرن داره. یعنی همین بحثی که عرض کردم که فیلسوف مدرن دغدغش اینه که امکان عقلانیت آزاد انسانی رو و زیست جهان انسانی یا جهان زندگی انسانی رو که به نظر هگل میشه جهان روح و جهان تاریخ، این رو در نسبت بنیانگذارانه و در نوعی تقابل و در نوعی فراروی در نسبت با جهان علم و جهان علم طبیعی، جهان علم اگزکت به منزله امتداد صرف بتونه نشون بده. خب هگل این تلاش رو به صورت یک تلاش عظیم سیستماتیک دیالکتیکی انجام میده و هگل و پوپر در مقام کسی که موضع بنیادیش موضع علمه و عملا ابطالگرایی خودش رو در نسبت با پوزیتیویسم اوایل قرن 20 و قرن 19 بست داده و به حجیت و مرجعیت علم صرفا قائله، خب این موضع رو نمیپذیره و در واقع این کشاکشی که بیان کردید در واقع مثال بارزی هست برای تلاش و تکاپوی فلسفی حاضر در فلسفه مدرن، مثل در واقع تلاشی که کسی مثل آگوستینوس میکنه یا مثل توماس آکوینی میکنه برای اینکه عقلانیت بشری رو و آزادی بشر رو جایگاهش رو تبیین بکنه، و در مقابلش کسی مثل عرشبت که ویلیام اوکام مثل پوپر میاد میگه نه، هرچه هست یک سر قدرت و اراده الهیه و این خلاصه کارا و این حالا به شوخی بگم این غلطا به شما نیامده برای عقل انسانی و جایگاهی برای این باقی نمیمونه، جهان هرچه هست فرده و شناخت ناپذیره و هرچه هست اراده و قدرت الهیه که این افراد رو خلق کرده و شما از مصول و ایده ها و عقلانیت و مفاهیم عقلانی که ناظر به یک جهان عقلانی دسترس پذیر برای انسان باشن نمیتونید سخن بگید. این مشابه نقدیه که پوپر در مقام امتداد پوزیتیویسم علمی به فیلسوفی مثل هگل که میخواد عقلانیت فلسفی رو برقرار بکنه وارد میکنه. از این جهت من این تناظر رو برقرار کردم که نوع کشاکش اینجا خیلی به شکل بارزی خودش رو نشون میده. حالا دیگه جزئیاتش که پوپر دقیقاً چی میگه، فلسفه‌اش چیه، هگل دقیقاً چی میگه، فکر میکنم از حوصله این جلسه و وقت ما بیرون باشه، اما چارچوب کلیش رو سعی کردم جوری که میفهمم خدمتتون عرض کنم. بله آقای علی مردانی، درسته؟ علی مرادی، ببخشید. یه لحظه فقط من ببخشید من لپتاپم رو به شارژ بزنم، یه لحظه این پشت باید سیمش رو بزنم، از گوشم با شما ببخشید بدن و این شارژش بفرمایید. بفرمایید در خدمت.
بفرمایید استادم.
حالا سه تا موضوع من خواستم بگم، از اون مهمترین ها به اصطلاح شروع کنم، خیلی سریع بهتون جمع کنم. اولا از اینکه شما فرمودید در فلسفه قرون وسطا به اصطلاح فیلسوف قرون وسطا میاد و وحی رو در ساعت عقل بررسی میکنه، فیلسوف مدرن میاد و به اصطلاح علم رو میاره در ساعت عقلی اینا رو بررسی میکنه. من این رو نمیفهمم چرا فلسفه همیشه به اون نقادانه بودن خودش بسنده میکنه، چرا یک بار برای همیشه نمیاد و خودش در به اصطلاح کرسی قدرت قرار بگیره، چرا همیشه اون پایین دستی هست که صرفا نقد به اون کسی که در کرسی قدرت وارد میکنه و حالا خیلی وقتا به قول شما نادیده گرفته میشه از اون اول تاریخ بشریت بکنه، یعنی به جای اینکه خود زمام امور رو یک بار در دست بگیره فلاسفه به عنوان نمایندگان عقل بشری بیان و به اصطلاح یک حرکت عملی بزنن میان و صرفا به این نقادانه بودن، این کنش نقادانه منفعلانه بسنده میکنن. من این رو متوجه نمیشم. یعنی این اولا اگر میشه میخواید که سوال بقیه سوالام بپرسم یا فقط اینو به نوبت
میخواد من اینو میترسم یادم بره یا باید یادداشت بکنم چون سوال مهمیه. اینو من یه پاسخ مختصری بدم و بعد عرض شود که یه پاسخی هم دادن یکی از دوستان هم فلسفه حالشو ندارن، بعد یه پاسخی بدم بعد بریم سراغ پرسش بعدی تو. عرض شود که دو وجه داره سوال شما ای درش دقت بکنید. وجه اول یا قسمت اول سوال اینه که چرا فلسفه خودش رأساً طرح مسئله نمی کنه، بلکه به لحاظ گویی ثانوی و تبعی ناظر هست به یک عرصه مقدمتری که بعد نسبت با اون نسبت کریتیکال و انتقادی داره. این سوال مهمیه در جای خودش. و وجه دوم سوال اینه که پس این وضعیت انفعالی فیلسوفه، چرا فیلسوف فعالانه وارد نمیشه؟ این دوتا رو به نظرم دو حیث رو میشه از هم یه مقدار تفکیک کرد و بحث کرد. وجه اول که مهمتر هست به نظرم اینه که فلسفه اساساً همون نکته‌ای که عرض کردم، فلسفه اساساً در خلأ شکل نمیگیره. یعنی فلسفه، یک تعبیر مشهوری هگل داره حتما شنیدی، میگه که فلسفه جغده مینرواس، فلسفه مثل جغده. چرا جغده؟ به خاطر اینکه تازه وقتی که آفتاب میره و هوا میره رو به تاریکی و غروب میکنه، شب آغاز میشه، این تازه به پرواز در میاد. یعنی چی؟ یعنی فلسفه ذاتاً متأخره. فلسفه در واقع ذاتاً ناظر به آن چیزیه که هست، به تعبیر هگلی ناظر به آنچه بوده است. یعنی باید چیزی رخ بده و روز، خلاصه اگر در تصویر هگل بمونیم، روز باید منتهی بشه و اتفاقات بیفته و فلسفه آنچه که هست رو و آنچه که بوده است رو بیاد حالا از حیث معنای هستیش تفسیر بکنه. یعنی فلسفه از جهتی میشه گفت ذاتاً در مقام مفسر آنچه هسته و خودش واضح آنچه هست نیست. یعنی فلسفه کارش معنا بخشی، یا به تعبیر هوسل، تعبیر مهمیه، میگه کارش فهم پذیر ساختن آن چیزیه که پیش داده است برای ما. یعنی ما اول با یک فکتی مواجهیم که این فکت رو میتونه دین به ما بده، این فکت رو میتونه علم به ما بده، میتونه تجربه ما بده و به یک معنی کل زندگی به ما بده. یعنی ما در نقطه صفر زندگی نیستیم، زندگی در جریان هست و این داده ای که از سوی زندگی به ما داده میشه، فلسفه سعی میکنه این رو بفهمه و اون عقلانیتش رو استخراج بکنه یا عقلانیتی درش تعبیه بکنه و این رو فهم پذیر بکنه و از این جهت راه آینده رو باز بکنه. و اینها در دل هم تنیده است. ولی بله، تقدم مطلق از آن فلسفه نیست، چون فلسفه تلاش عقلانی بشر برای تفسیر عقلانی و فهم پذیر ساختن عقلانی آن چیزی است که هست، که در کلی ترین معناش یعنی کل معنای زندگی که ما از کل هستی میفهمیم. و از این جهت فلسفه همواره در یک تأخری، به تعبیر هگل مثل جغد در آخر روز که همه اتفاق افتاد بلند میشه تا تازه هر آنچه که هست رو به یک تفسیر عقلانی در واقع واحد بتونه در بیاره. دوستان می نویسن، من در این که دارم تقریرم رو میگم نمیتونم همزمان بخونم، اول عرض بکنم بعد میخونم یه چی اینجا می نویسی. عرض شد که این پس یک وجه از پاسخ، اما کل مسئله این نیست. یعنی از اینجا نمیشه این رو نتیجه گرفت که فلسفه پس چون متأخره از حیث حدوثش و با یک پیشدادهی مواجهه و اون رو تفسیر انتقادی میکنه، پس فلسفه منفعله. نه، معنی انفعال صرفا این نیست که ما این رو دریافته باشیم، یعنی دریافت توأم با پذیرش محض نیست، بلکه ما فعالانه با این مواجه میشیم. یعنی فلسفه آنچه که بوده است رو دریافت میکنه و تفسیر میکنه و اون رو فهم پذیر میکنه در تفسیر انتقادیش، و بعد از دل این تفسیر فعالانه راهی رو برای آینده باز میکنه. یعنی ما دورانهای تاریخی بشر رو ببینیم، به همون اندازه یا شاید بیشتر از اون فلسفه هم در شکل دهی بهش نقش فعالانه داشته. ما دوران باستان و دوران باستان متأخر و ورود به فلسفه قرون وسطا رو بدون شکل دهی مستقیم نظری و همینطور اجتماعی سیاسی اندیشه فیلسوفان یونان اساسا نمیتونیم تصور بکنیم. و همینطور نظام تمدنی و فرهنگی و فکری قرون وسطا رو ما بدون فلاسفهش نمیتونیم تصور بکنیم. این چیزی که ما الان زیر تاریخ و سنت خودمون میشناسیم، فرهنگی که در تاریخ ایران پس از اسلام به ما رسیده و ما در امتداد اون تاریخ هستیم، اگر یک سره دست محدثین و فقها و اهل علوم منقول و علوم ظاهر بود، اساساً این چیزی که الان بود نمی بود و به همون نقش هم، به همون اندازه، به همون قدر هم نقش داشته فلسفه در شکل دهی فعالانه به اون، یعنی در جهان مدرن هم همینطوره. اگر فلسفه نمی بود، ما این نوع نظامات در واقع عقلانی، این نظامات سیاسی اجتماعی، این جایگاه علوم انسانی در نسبت با علوم طبیعی، این مباحث مربوط به حقوق بشر، ایدئولوژی های سوسیالیستی، لیبرالی، نمیدونم ناسیونالیستی و امثال هم رو نمی داشتیم. یعنی فلسفه درسته با یک تأخری آغاز میکنه کارش رو، ولی از یه حیث دیگه کاملا مقدمه و راه رو باز میکنه برای دیگران و این در دل هم تنیده شده. ولی پس این وجه دوم سوالتون که این پس منفعل، نه منفعل صرفا نیست، اما وجه اول سوالتون به این معنی که عرض کردم نکته دقیق درش هست. حالا اگر ادامه سوال رو بفرمایید در مورد این با سوالی هست در خدمت.
مشکر استاد. نه یه سوال کلا در حیطه دیگری، حالا اینو تا حدی متوجه شدم، در باب اینکه شما فرمودید خدا ایدئال عقل و اخلاقه و قدرتش این حکمتشه در حال بستر اون رو بست، و به اصطلاح می گفتید بس ما وقتی اینطور قضیه رو ببینیم نمیتونیم بگیم فلسفه قرون وسطا رو به کلی منکر بشیم، بگیم مثلا فلسفه نبوده. ولی همونطور که خودتون هم تعریف کردید، فرمودید که فلسفه به یک نوعی یعنی تقدم عقل، نه اینکه ما یه چیزی رو مقدمه بر عقل رو بدیم. این دقیقا بحث پیشفرض‌ها هم من توجه کردم بهش که فهمید هیچ کسی بدون پیشفرض نیست و ما نمیتونیم بگیم خب چون حالا فلسفه قرون وسطا یه سری پیشفرض‌های دینی و الهیاتی داشتن ما بگیم کلا نظراتشون در مورد فلسفه رو بریزیم کنار و توجه نکنیم. اینا مستظر هستن. ولی این بحث به نظرم من تفاوته که افراد، کسانی که به اصطلاح پیرو یک دین ابراهیمی هستن در ابتدای کار و بعد به فلسفه روی میارن، یک کسانی که خودشون رو از اون دین بری میکنن و بعد فلسفه میان، در اینه که دست اول اصلا نمیخوان که به قول شما دقیقا اون پیشفرضاشون رو در جایگاه داوری و نقد قرار بدن، یعنی نمیخوان این اتفاق بیفته. و تا جایی که به نظر من روشنفکر دینی یا فیلسوف اسلامی یا فیلسوف مسیحی این یعنی ترکیب نادرستی هست، به این دلیل که این فرد یا اون پیشفرضاشو در به اصطلاح جایگاه نقد قرار نمیده که همچنان پیرو اون دین هست ولی دیگه فیلسوف نیست، یا هنگامی که فیلسوف میشه و میاد تعصب رو کنار میذاره، تمام پیشداوری‌هاش رو در باب تمام ارکان اعتقادیش میاره و در وسط میدون میذاره و مورد نقد قرار میدن افراد دیگه، اونو به اجازه اون نقد رو صادر میکنه، دیگه پیرو اون دین نیست. یعنی به نوعی در ریشه اون دین داره تفکر میکنه و اجازه تفکر کردن به خودش و بقیه میده. پس به نظر من این ترکیب فیلسوف مسیحی، فیلسوف اسلامی، اگه حالا فلسفه اسلامی به عنوان یک فلسفه‌ای که در یک بستر تاریخ جغرافیایی خاصی به وجود اومده تعریف بکنیم، خیلی خوب میتونه یک بحث دیگری باشه. ولی من به این معنا میگم فیلسوف اسلامی یا فیلسوف مسیحی، یعنی کسی که همزمان هم پیرو این دین باشه هم فیلسوف باشه، به نظر من با توجه به این چیزهایی که عنوان کردم به نظر من یک ترکیب عوضی. حالا نظر شما در این باره چی؟
بله ممنونم. خب بحث ما هم ناظر به همین بود، یعنی من سعی کردم وجود رو از همین باز بکنم، حالا ناظر به سوال و بحث شما دوباره سعی میکنم که یه تاکیدهای بیشتری توش بیارم. ببینید باز به نظرم دو تا وجه داره، یعنی اشاره میکنیم که به عنوان فیلسوف اسلامی یا فیلسوف مسیحی و اینکه این رو ما چگونه میفهمیم. ببینید اگر که ما فکر بکنیم که عنوان فیلسوف اسلامی یعنی یک کسی اهل فلسفه که پیشتر یک سری پیشفرض‌های الهیاتی رو به صورت ناپرسیده مفروض گرفته و مبدع فکرش و استدلالش اینه، خب این دیگه ذیل تعریف فلسفه و فیلسوف قرار نمیگیره و این رو عرض کردم. از این جهت در خود این دوره اگر ما دقت بکنیم و نه در دوره مدرن، ببینید باز باید یه تفکیکی رو دقیق انجام داد. شما فیلسوف اسلامی بیان کردید، بعدش گفتید روشنفکر دینی. خب روشنفکر دینی ما رو دوره مدرنه و در مواجهه با عقلانیت مدرن و این یه بحث علاهده است، حالا در جای خودش باید سراغش رفت. ولی در متن خود جهان قرون وسطا که هنوز اندیشه مدرن مطرح نشده، اندیشه بالفعل فلسفیشون آثار ارسطو هست و افلاطون و نمیدونم ابن سینا و فارابی و زکریای رازی و امثال هم مثلا و میراث عقلیشون یا حتی میراث غیر دینیشون میراث فلسفه یونانه، نه میراث مثلا بحث حقوق بشر و کرامت انسانی کانت مثلا. اینو پس باید اول تفکیک بکنیم. این پس دو تا بحث فیلسوف اسلامی در معنایی که ما داریم بحث می‌کنیم با روشنفکر دینی، دو تا بحث مجزا و متفاوتن. حالا در همون بستر فلسفه اسلامی به طور خاص، نه بحث مواجه با عقل مدرن، در اون بستر وقتی که ما اگر بگیم منظورمون از فیلسوف اسلامی کسیه که پیشفرض‌های دینی و الهیاتی رو در کار آورده و حاضر نیست در اینها نقد بکنه، بحث بکنه، چون و چرا بکنه و این رو به عنوان مبدع استدلال خودش گرفته، خب این رو به صراحت عرض کردیم که در همون دوره هم اون رو فیلسوف خطاب نمی کنن. اون رو در نهایت متکلم خطاب می کنن و به بیان تند و همینطور تحقیرآمیزی که فیلسوفان این دوره دارن نسبت به متکلمین، به متکلمین میگن اهل جدل، میگن شما اهل برهان و استدلال نیستید. از شما میپرسیم چرا فلان بحث اینطوریه، میگید به خاطر اینکه قال الله تعالی فی کتابه مثلا، و این رو بهش میگن جدل. یعنی اینکه شما به مبادی عقل و به مبادی برهان بر نمیگردید و از نقل دارید مبادی خودتون رو میگیرید و از این جهت مرزبندی قاطعی بینشون هست و درگیری هست. یعنی کل جهان سنت یه جهان یک دسته خلاصه گل و بلبلی نبوده که همه به یک شکل و به یک معنا دیندار باشن، و همین اهل به اصطلاح جدل و متکلمین از نظر عرض شود که خودشون فیلسوفان رو تکفیر میکنن و فیلسوفان رو در واقع طرد میکنن، شبیه کاری که غزالی میکنه در نسبت با سنت فلسفه مشایی که باش مواجه بوده و کاری که کل اشاعره کردن، کل اهل حدیث کردن، کاری که در ایران شیعی خودمون از اواخر صفویه اخباریگران، اخباریون شیعه و اخباریگری شیعه با فلسفه و عرفان در واقع اسلامی کرد، اینها در واقع نشون میده که این تعریف بس به این شکل نیست. یعنی تمام بحث من در این بود که فیلسوف اسلامی یا مسیحی این خودش رو فیلسوف اسلامی و مسیحی نمیدونه، خودش رو الفیلسوف میدونه علل اطلاق و طبق همون تعریف کلاسیک. منتها کاری که میکنه، حالا بحث شما میاد سراغ این سوال که پس چرا ما به این میگیم فیلسوف اسلامی یا فیلسوف مسیحی، این وصف بعدی که ما بهشون اطلاق میکنیم یا وصفی که شاید خودشون به خودشون اطلاق کنن، مثل آگوستینوس میگه حقیقت فلسفه اونطوری که در واقع عقلانی داره شناخته میشه همون حقیقت مسیحیته. خب این وصفی که خودشون به خودشون میدن یا این وصفی که بعدیا میدن، میگن کل فلاسفه مثلا عقلی این دوره اینا فلاسفه اسلامی هستن، اون ناظر به چیه و این رو بعد روش بحث کنیم. پس این ناظر به این نیست که حاضر نیستن در مورد پیشفرضاشون انتقادی بحث کنن یا عقلانی بحث کنن. اگر که فیلسوفان که در دوره‌های خودشون بودن و از مبادی عقلی پیروی می‌کردن، اتفاقا عقاید دینی رو میارن وسط و به چالش میکشن و در موردش بحث میکنن و نشانه تعریفش هم اینه که مدام اینا تکفیر و طرد شدن از سوی اهل دین رسمی که متکلمین باشن و فقیهان و خلاصه متشرعین ظاهری. پس این درگیری و این مرزگذاری به صورت خیلی خونین و جدی در کار بوده. حالا ما با عقل مدرن خودمون میگیم نه همشون مثلا یه شکل بودن، اون خب یه بحث علاهده و جداییه و اینو عرض کردم از این جهت که اون چیزی که تقابل رو ایجاد کرد این بود که بنیادگذاری عقل در دوران مدرن متفاوت شد با کل دوران قدیم. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که لازمه این که پیشفرض‌های دینی در بحث فلسفی وارد بشه و مورد بحث قرار بگیره و با روش عقلانی و برهانی اینها در موردش بحث بشه، لازمش وسط آوردن اینها و ملتزم نبودن به اینها به عنوان مبادی برهانه، ولی لازمش این نیست که اون فیلسوف رسما بگه من منکر این عقاید هستم و من بی ایمان و بی دین به اینها شدم تا بعد بتونم در مورد اینا بحث بکنم. یعنی اینا یک موضع در واقع بیطرفی عقلانی از حیث روش عقلانی باید بگیرن، نه موضع رد و انکار و سلب که اون خودش دوباره یک موضع است. یعنی نباید مبانی منقول رو در مبادی معقول وارد بکنن و از این جهت باید بیطرف باشن و این میتونه راه به سوی در واقع این همانی موضوع دین با فلسفه ببره، کما اینکه یه دسته از فیلسوفان قرون وسطا رفتن میتونه راه به سمت رد و سلب ببره، که یه دسته دیگه رفتن میتونه راه به سمت مراتب طولی ببره، راه به سمت یک توازی ارضی ببره، و اینها اون اقسامی که جلسه قبل بحث کردم اینا حاصل در واقع این شیوه بحث و کارشون هست. از این جهت میشه در واقع این بحث رو بهش نگاه کرد. حالا چرا علارغم همه اینها و تمام این تعاریف ما به اینا میگیم فلاسفه مسیحی، چرا بهش میگیم فلاسفه اسلامی؟ اینا البته خب میشه در موردش مواضع مختلف داشت. مثلا شما اتین جیلسون رو که نگاه بکنید یه درکی از فلسفه مسیحی داره و اون رو تعریف میکنه و اون رو اصلا فلسفه عقلانی درست میدونه و غیر از اون رو در واقع خطای فلسفی در مسیر عقل میدونه. خب حالا اون موزه خودش رو داره، ولی چیزی که به نظر من میشه بهش گفت مسیر مثلا فلسفه مسیحی، مسیر فلسفه اسلامی، از جهت این تکوین تاریخی مسائلشون در پیوستگیشون با هم در این جهان فرهنگی و تاریخی بوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید به هر شود که مسیر طرح مسائل فلسفی اونطور که از آگوستینوس شروع میشه و میرسه به ویلیام اوکام، یا نگاه بکنید به مسیر طرح مباحث فلسفی اونطور که از فارابی شروع میشه و میرسه مثلا به ملا صدرا، در اینها میتونید یک رشته واحدی رو ببینید که اینها رو ذیل یک هویتی در میاره و این هویت این بوده که اینها در جهان اسلام و ذیل یک مسائل مشترکی که همشون هم ناظر به نحوه بنیانگذاری و رابطه ما با وحی مسیح یا وحی اسلامی بودن شکل گرفتن. و اتفاقا این سوال رو خوب شد پرسید، یعنی من بحثم باید به اینجا میرسید، این که پس ما بعد از تمام این بحثا چرا به اینا میگیم فلاسفه مسیحی، چرا میگیم فلاسفه اسلامی؟ اینها در واقع از این جهت که ذیل یک ضابطه مشترکی میاندیشیدن، همونطور که ما از افلاطون با تمام پیچ و خمهایی که آکادمی افلاطون داشت، مفسرین ارسطو داشتن، نوفیساغوریا داشتن و امثالهم، تا برسه به فلوتین، تا برسه به عرشبت که یامبلیخوس مثلا و فیلسوفان دوران اولیه مسیحیت، به همه اینا میگیم فیلسوفان افلاطونی و خط افلاطونی فلسفه، به خاطر اینکه یک خط سیر رو و یک مجموع مسائل مشترک رو ناظر به یک شیوه بنیانگذاری در وسط کلانش مشترک دارن به پیش میبرن و در همسخنی و در گفتگوی عقلانی مستقیم با یکدیگر هستن که این رشته رو ایجاد میکنه. یعنی ما این رشته رو در مثلا فلسفه مسیحی میتونیم پی بگیریم تا زمان سوارز در قرن 16 هم. ولی بعد از اون گسسته میشه با دکارت در قرن 17. در فلسفه اسلامی میتونیم این رو پی بگیریم تا حاج مولادی سبزواری، تا مثلا علامه طباطبایی، که این رشته همچنان برقراره، ولی مثلا بحث روشن فکری دوران ناصرالدین شاه به این طرف در این رشته قرار نمیگیره و این یک فضای جدیدی درش وارد میشه. از این جهت ما این اصطلاح رو ایجاد میکنیم. بعد حالا باید بحث بشه که خب این رشته مشترک چه مساهمتی سلباً و ایجاباً داشته نسبت به فهم جایگاه دیانتی به نام مسیحیت یا اسلام، و اینجا کسی مثل اتین جیلسون میتونه بیاد بحث بکنه که بگه به نظر من حق مسیحیت در فلسفه توماس مثلا عنصر فلسفیش بیرون کشیده شده و درش میتونیم چند و چون بکنیم، چون و چرا بکنیم. فیلسوف صدرایی ما بگه حق این در فلسفه ملا صدرا بوده، نمیدونم اشراقیمون بگه حقش در فلسفه سهروردی بوده و امثالهم، اون دیگه بحثش گشوده است. ولی موضعی که از این جهت میخواستم عرض بکنم رو فهم کنم تا حدی تونستم روشن بکنم، حالا کوتاه میکنم که به سایر دوستانم برسیم.
بله ممنون استاد. دوست بعدیمون الان سوال شد، مثلا من نکته مون جلسات آینده
بپرسم. خواهش میکنم، ممنون از شما. بفرمایید. من فقط این نکته رو عرض بکنم، ببخشید، ما چون تا 3:30 مثل دوستان کلاس دارن، دوستانی که کلاس دارن میتونن از جلسه خارج بشن، من با دوستانی که پرسش دارن باز میذاریم تا چند دقیقه ادامه بدیم و بعد کلاس رو به اتمام برسونیم، از این جهت مشکلی نیست. بفرمایید.
من سوالم این بود که شما اینجا اشاره کردین که به اصطلاح تو قرون وسطا برای اینکه ما دنبال عقل به عنوان اینکه بخواد دنبال یک بنیاد متعالی باشه، مثلا به بنیاد متعالی رو میاره، ولی همین که اصلا ما دنبال این باشیم که اینکه بفهمیم که عقل دنبال یک بنیاد متعالیه، خودش مستلزم چه دیدگاه معرفت شناختیه که خودش چه بنیاد داره که میتونه به این برسه که این بنیاد یک بنیاد متعالیه؟ این دور ایجاد نمیشه؟
بله این مسئله مهمیه. به طور خاص و خیلی روشنی ما این رو در آگوستینوس میبینیم که اساساً بنیانگذار فلسفه قرون وسطا و فلسفه مسیحی به این معنایی که الان عرض کردم هست و این رو به طور خاص تبیین میکنه که ما چگونه روش عقل رو به دست میاریم و در این به دست آوردن روش عقل به این ضرورت میرسیم که باید از خود این عقل فراتر بریم به یک عقل برتر، یا روشی که ما از یک وجهی مشابهش رو، البته نسبت به آگوستینوس به نظرم نپختش رو و خامترش رو، در خود فلسفه یونان باستان داریم. یعنی مثلا در متن افلاطون داریم که ما با عقل خودمون ضرورت چیزی چون ایده رو و اون همنام کلی مشترک رو درک میکنیم، منتها با سیر دیالکتیکی عقلانی خودمون میفهمیم که این ایده ها در واقع بیانگر یک سطح متعال هستن نسبت به عقل ما و نسبت به جهان مادی، و در رأس این ایده ها یک ایده ها یا ایده خیری هست که باید در اون رأس قرار بگیره و همه ما ذیل اون هستیم. خب این ذیلیت رو ما داریم با عقل خودمون میفهمیم و تبیین میکنیم، منتها این یک سیر صعودیه که عقل ما در درک مراتب بالاتر از خودش میتونه بهش برسه، به زعم فیلسوفان این دوره، به زعم کانت نمیتونه بهش برسه. و اینجا دیگه بحث در واقع چگونگی استدلاله و چگونگی بحثه که ما در واقع به لحاظ فلسفی از چه حیث میتونیم امکان و ضرورت این فراروی عقل و بنیانگذاری عقل رو برای خودش به دست بیاریم. حالا اینطوری کوتاه عرض کردم، ولی وارد آگوستینوس که بشیم این رو سعی میکنم که مقدار دقیق‌تر بحث بکنم، چون از یک حیثی آگوستینوس میخونیمش خیلی جالبه، از یک حیثی کاملا افلاطونه، از یک حیثی کاملا دکارته، و انگار که قشنگ در این میانه ایستاده، یعنی با یک شیوه دکارتی آغاز میکنه و بعد افلاطونیش میکنه. خود دکارت هم به یک تعبیری افلاطونیه، چون تمام بحثش ایده است، منتها این ایده ها رو درونی میکنه و ایده فطری میکنه. در آگوستینوس این همچنان فرارویه و تعالیه. همه اینها پس عقلیه و بالاخره ما از عقل بشری خودمون داریم شروع میکنیم، اما این در درون خودش یک دوره باطل منطقی رو ضرورتاً در بر نداره. یعنی عقل میتونه در سیر استدلال خودش به وجود در واقع موجود عقلانی یا یک عقلی برتر از خودش اذعان بکنه. از چه حیث؟ مثلا از این حیث که آگوستینوس میگه من در خود قانون عقلانی ضرورت و وجوبی رو میبینم که وجود نفس ناطقه من فاقد اونه، پس من باید از عقل خودم فراروی بکنم. این به چه معنا عرض میکنم؟ یعنی این حالا میشه در استدلالش بحث کرد، ولی این واجد دور باطل نیست از این جهت. حالا صرفا فعلا در این حد پاسخ میدم تا بعد وارد آگوستینوس بشیم مفصل روش میایستیم. صداتون نیامد، فکر کنم قطع شد یا هست. بله یه مقدار ضعیفه.
الان چطور؟
الان هم همچنان یه مقدار ضعیفه.
الان؟
یه مقدار بهتر شد، بفرمایید. من سعی می‌کنم دقت کنم، بفرمایید.
شما تقریبا اگه بخوام بحث امروز رو یه خلاصه ای ازش بگم، انگار فیلسوف مسیحی یا فیلسوف مسلمان با یک معمایی هست، و اون معما اینه که چطور در این خود بنیاد بودن فلسفه و عقل، فلسفه مسیحی یا فلسفه اسلامی ممکن. توی این برای هم این پارادوکس انگار به این توسل جستن، یعنی راه متعارف این بوده که ما از حیث ماده و از حیث صورت تعهدی به اون عبارات مسیحی، روش مسیحی یا روش اسلامی نداریم، بلکه از همون روش عقل تماهی هم متعهد. ولی به نظر میرسه اگر قلمرو ماده و صورت یه مقدار روایتمون رو تغییر بدیم و بحث رو به زیست جهانی که فلسفه داره ازش سخن میگه یا میدان قدرتی که فلسفه داره ازش سخن میگه منتقل کنیم، میبینیم که درسته که ما در ماده و صورت ارجاع به قرآن یا انجیل ندادیم یا به روش نقلی یا کلامی رجوع نکردیم، ولی حرفی که داریم میزنیم انگار برآمده از یک زیست جهان مسیحیه یا برآمده از یک نظم قدرت اجتماعی مسیحی.
بله بله.
اگه با این معنا در نظر بگیم، انگار فلسفه اتفاقا به هیچ وجه خود بنیاد نیست و همواره چه فلسفه یونانی چه فلسفه مسیحی یا اسلامی یا حتی فلسفه متأخرش
یک تعهدی به میدان نظم قدرت و اون زیست جهان اجتماعی دارن و عبارت خودبنیادی عقل یا فلسفه علل اصول یک عبارت پارادوکسیکال میشه. ممنون میشه نظرتون بدون.
بله ممنون از بیانتون. چند نکته داشت که به نظرم میشه اینا رو باز ازم تفکیک کرد، یکی دو تاش رو میخوام تایید بکنم و چند تاش رو نکنم. ببینید این که فلسفه همواره در یک بستر زیست جهان هست، این رو کاملا درست میدونم و مورد تاکید خودم هم بود که ما یه درک کاملا انتزاعی از فلسفه نداشته باشیم. فلسفه در طرح مسئله خودش از حیث محتواش ناظر به جهان واقعی و در واقع اون داده متن زندگی واقعی انسانی است. و نکته دوم که این رو هم کاملا تایید میکنم اینکه این بستر زیست جهان ذیل ساختای قدرت شکل گرفته، یعنی در مورد ادامه سقراط عرض کردم این ذیل ساختار قدرتیه که در واقع دکسه‌های عمومی شهره و ذیل در واقع حیاتی که فیلسوف قرون وسطا داشته که مدام با تکفیرها و طردها و زندانها و اینها مواجه بود، محاکمه ها، این هم ذیل یک ساختار قدرت دیگری که داشته قدرت خودش رو از نوعی مرجعیت وهمی گرفته در واقع تعیین میکنه. و به همین معنا میتونیم به شکل دیگری بگیم که فیلسوف مدرن هم همینجوره، یعنی فیلسوف مدرن هم ذیل یک ساخت قدرتی داره میاندیشه و فکر میکنه و از این جهت هیچ کدوم در حیات فلسفی و تعقل خودشون آزاد مطلق نیستند و اصلا چنین چیزی معنی نداره. یعنی فلسفه با یک پیشدادهی مواجهه در یک بستر زیست جهانی و تلاش عقلانی خودش رو در نسبت با اون داره به کار میگیره که این نسبت از حیث محتوا میشه بنیانگذاری حوزه هایی که باشون مواجهه و از حیث تحقق این تعقل فلسفی و شکل‌گیری حیات فلسفی در واقع کار فلسفه اینه که در نسبت با این ساخت قدرت و این ساخت جامعه‌ای که درش هست موقعیت حیات فلسفی رو هم بتونه تعیین بکنه و به تعبیری حتی تضمین بکنه. اینا این نکات رو به این شکل کاملا قبول دارم، اما نکته‌ای که از این نتیجه گرفتید رو قبول ندارم، یعنی اینکه با توجه به این واقعیات ما بگیم پس فلسفه در این دوره‌ها فلسفه نبوده. چرا فلسفه نبوده؟ چون فلسفه یعنی عقل خود بنیاد. نه، این دوتا نکته رو به نظرم خیلی بیواسطه انداختیم وسط. یعنی اینکه ما این تعریف از فلسفه رو از دوران مدرن داریم اخذ میکنیم، تعبیر خود بنیادی عقل رو، یعنی خود قانون گذاریش و تعبیر اتونومی یا در واقع اتونومیک بودن عقل رو که اصطلاح متأخر در واقع فلسفه کانت هست، این رو به تعریف کل فلسفه اطلاق بدیم و بعد بگیم که هر جا که اتونومی عقل نبود اونجا در واقع ما با فلسفه مواجه نیستیم. این نتیجه با توجه به نکات قبلی بیواسطه در نمیاد، یعنی این یه پیشفرضیه که درش تبیه شده و عقل خود بنیاد رو باید درش بحث کرد. عقل خود بنیاد خودش یک رخداد فلسفی هست که در متن فلسفه جدید افتاده. خود بنیادی عقل با تقدم مطلق عقل به شیوهی که خودش رو در تعریف ارسطویی و در روش برهان و روش عقلانی فلسفه در متن فلسفه باستان و فلسفه قرون وسطا نشون میده متفاوته و فرق میکنه. یعنی ما مثلا در فلسفه مدرن، در پایان فلسفه مدرن، مثلا در اندیشه نیچه، ما عقل خود بنیادی رو داریم که اصلا برهانی نیست و اصلا از شیوه بیان تعقلی، استدلالی و برهان و به این معنی از تقدم عقل به معنی کلاسیکش که ما میفهمیم استفاده نمیکنه. پس ما هم باید با تعریف ارسطویی بگیم اینا که فلسفه نیست، داره کتابای ادبی مینویسه، در حالی که نه، اونم دقیقاً فلسفه است. و این انعطاف رو باید در تعریف عقل و تعریف فلسفه با توجه به همون نکته‌ای که بیان کردید، با توجه به رابطه‌شون با زیست جهان‌هایی که درشون بودن، باید در نظر داشت. و ما در هر دوره‌ای این نکته رو برای تحقق فلسفه باش مواجه هستیم. و اینم یک امر حالا کاملا یک دستی نبود، عرض میکنم، یعنی درسته ما دو سمت تقابل رو به عنوان فلسفه قدیم و جدید یا فلسفه باستان قرون وسطی یک سمت، فلسفه مدرن یک سمت دیگه بیان میکنیم، ولی واقعا یک تکثر عجیب و غریبی و یک تنوعی و تنوع و تکثر هم فقط بحث طلبگی، یک زد و خورد خونینی خلاصه و یک جنگی در تاریخ بشر و در طول خود فلسفه قرون وسطا وجود داشته تا این نظریات پیش رفته و همینطور در دوره مدرنش همینطور. یعنی ما ذیل ایدئولوژی هایی که تحت تاثیر فلسفه های مدرن به وجود اومده برخورد های خونین داشتیم و ساختارهای قدرت شکل گرفتن و عملا همدیگر رو ترد و نفی کردن و برخورد همه جا برخورد آزاد نظری عقل خود بنیاد نبوده. این از نکته خودتون عکس میکنه. اینها رو باید در مجموع بهش توجه داشت، یعنی ضرورتا از مجموع نکات اینطور بر نمیاد که خب پس اگر این نبوده پس فلسفه نبوده. اینو میخواستم روش تاکید بکنم. خب اگر که فعلا نکات و سوالی نیست، چون میبینم تعداد شرکت کنندگامون هم داره یکی یکی ریزش میکنه به خاطر احتمالاً کلاس بعدی یا خستگی مفرط، فعلا جلسه رو نگه داریم، چون منم با یه فاصله دوباره یه کلاس دیگه ای دارم، نیاز به یک تجدید قوایی دارم و آماده کردن مطالب کلاس بعدی. میدونم که بحث مهمه، باز ازتون میخوام که سوال ها رو نگه دارید، بهش فکر بکنید و یادداشت بکنید که از دست نره و جلسه بعد میتونیم باز در ادامه همین نکات بحث بکنیم، چون هنوز تو سرفصل اولمون و بیان مقدماتمون هستیم. اگر چیز با موافقت باشه که، چون من میبینم اینجا داره پیام‌هایی میاد قبل از خسته نباشید ها، متأسفانه حروفش اصلا باز میشه و من بعضی ها رو نمیتونم دقیق بخونم، یالا از این جهت هم شرمندم، نمیشه همش رو خوند. خب پس جلسه امروز رو به انتها میرسونیم انشالله تا چهارشنبه و سوالاتون رو و گفتگوها رو هم نگه داریم برای جلسه آینده. امیدوارم همگی سلامت باشید. من